با نام و یاد خدا، سلام، شبتون بخیر. سیستم بانکی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام اقتصادی محیطی بسیار منظمه. هر گامی که یک بانک برمی‌داره همیشه تحت نظارت دقیقه، چون تغییرات بنیادی میتونه عواقب عمیقی بر کل اقتصاد داشته باشه. با این حال بانکداری در حال تغییره. بانکداری دیجیتال در حال شتاب گرفتنه و همزمان بانکداری فیزیکی هم در حال تحول در بخش شعبه و تمام این تغییرات منجر به ادغام کانال‌ها در خدمات بانکی شده. امواج تغییر دنیای دیجیتال به طرز چشمگیری رفتار و انتظارات مشتریان رو در بانکداری تغییر داده. در حال حاضر بیش از نیمی از مصرف کنندگان به حساب‌های پسنداز خودشون عمدتاً از طریق کانال‌های دیجیتال دسترسی دارن. علاوه بر این، بانک‌های سنتی با رقابت جدیدی از منابع جدید غیرمنتظره مثل فینتک‌ها و استارتاپ‌ها روبرو هستند که از فناوری‌های مالی جدید استفاده می‌کنن تا تقریباً تو هر مرحله از زنجیره ارزش خدمات مالی نیازهای برآورده نشده مشتری رو برآورده کنن و در واقع در روند قبلی اون به سود خودشون اختلال ایجاد کنن. در واقع اونها جزی از بانکداری امروز هستن و مفهوم بانکداری آماده اختلال نوآوری شدیدتره. بانک ها در چند سال گذشته تغییرات تدریجی زیادی رو پشت سر گذاشتن. این تحول توسط کووید 19 به سرعت با رفتار و انتظارات مشتری جدید هم راستا شد. مصرف کنندگان هم که از طریق شبکه‌های اجتماعی به طور فزاینده‌ای با هم در ارتباط هستند، انتظار دارند تعاملات یک پارچه و منسجم در تمام نقاط تماسشون با بانک داشته باشند. از این رو به نظر میرسه برای برآورده کردن انتظارات و نیاز مشتری، بانکداری با اولویت دیجیتال یا فرست دیجیتال همچنان اولویت اصلی در چند سال آینده خواهد بود. با این حال این موضوع فقط دیجیتال سازی ساده نیست، بلکه به معنای دیجیتال در همه جاست که شامل تبدیل دیجیتالی شعبه و سایر نقاط تماس فیزیکی و سنتی هم میشه. در شعبه‌های آینده برای مشتریانی که میخوان بانکشون به طور یک پارچه تو زندگیشون جا بیفته، شعبه‌ای کارآمدتر مورد نیازه تا روند تأثیر بر وفاداری مشتریان رو تکمیل بکنه. در برنامه امشب که با اجرای عبدالله افتاده مجری کارشناس برنامه و مهمانان حاضر در استودیو آقایان دکتر هادی سپانلو معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملت و دکتر رضا صاحب زمانی رئیس هیئت مدیره شرکت سامانه هوشمند آبان در خصوص تحول شعب با تمرکز بر تحول دیجیتال به بحث و تبادل نظر می پردازیم. به برنامه اقتصاد مدرن امشب جمعه 25 آذر ماه 1401 از استودیو آیو جهان بین خوش آمدید.
به پرداخت ملت شما را به تماشای این برنامه دعوت می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. آقای دکتر صاحب زمانی، آقای دکتر سپانلو، خیلی خوش اومدید به برنامه اقتصاد مدرن. خب همونطور که توی مقدمه برنامه هم بهش اشاره شد، بحث تحول شعب در حوزه دیجیتالی کردن بانک‌ها یکی از موضوعات مهمیه که بسیاری از کارمندهای بانک‌ها نگرانی دارن در موردش. یه تعداد از مدیران نظام بانکی در موردش هنوز دارن فکر می‌کنن که بالاخره این بحث تحول شعب توی آینده دیجیتالی شدن بانک‌ها چه اتفاقاتی رو میتونه رقم بزنه. امشب تو برنامه ای که خدمت دوستان هستیم در مورد این موضوعات حتما به بحث و تبادل نظر میپردازیم که ببینیم بالاخره این اتفاقاتی که قراره در آینده اتفاق بیفته و رقم بخوره در کشور چه مسیری رو باید دنبال کنه. اگر اجازه بدید آقای سپان لومو با آقای صاحب زمانی اولین سوال رو
استاد
هستن با بفرمایید. حالا ما گفتیم ورود بس معمولا رضا جان یه مقدار چالشی‌تر ورود می‌کنه، شیتر بیایم با ایشون استارت کنیم تا بقیه‌اش خدمت‌های سپانلو قطعا هستیم. خب موضوع تحول شعب، حالا من یه خلاصه کوچولویی گفتم، شما توضیحات تکمیلی با توجه به تجربیات جهانی هم که تو این فضا دارید و مطالعاتی که داشتید، اصلا چی شد که تحول شعب تو دنیا یا تو کشور ما این روزها داره بیشتر صدا شنیده میشه، علت مطرح شدنش چیست؟ خدمت شما هستم.
حالا ورود بر سایه دکتر قطعا بهتره، منظر بانکی اشراف دارن روش. من خلاصه تجربه‌ای که حالا یه خورده بیرون دم روش. ببینید بود، همیشه مطرح بود بحث این که شعب باید عوض بشن که نیاز جدید رو پاسخ بدن. یه شتاب خاصی زمان کرونا گرفت یا فرصت کرونا یه استفاده خاصتری ازش شد که مراجعات که به شعب کمتر بود، بانک‌ها فرصت پیدا کردن اون کاری که میخوان انجام بدن این دو سه سال به صورت مشخص. داستان از این قراره که ببین، شعب جاریه با فرمت باجه و یه دیوار شیشه، یه نفر اونور یه نفر اینور، مال موقعی که شما تو فیلم کابویای 50 سال پیش هم داری میبینیش، یعنی بله. فرمت باجه جاییه که میخواد جای پول رو امن بکنه به نسبت بیرون. این فضا تو بانکداری از روز اولی که بانک ساخته شده وجود داشته که یه کانتری وجود داره و شما مراجعه میکنی و به صورت سنتی این همین مون، چون باز اون طرف کسی که نشسته یه مهری دم دستش بود، یه مقدار پول نقدی دم دستش بود، یه کاغذی دستش بود و یا بعدن شد یه کیبورد و مانیتوری که باید یه سیپریشنی از فضای، یه جداسازی از فضای کسی که مراجعه می داشت.
بله.
و به همین شکل ادامه پیدا کرد. جلوتر که اومد داستان این نیاز دیگه وجود نداشت، یعنی و شما نگاه میکنین تقریبا 3/4 فضای شعب توی بانک ها اگر طبقات بالا پایین مدیریت رو در نظر بگید به طور متوسط داره صرف خود بانک میشه، 1/4 میمونه سمت مشتری. یعنی معمولا شما یه دستگاه نوبتگیری و مدیریت صف دارید، یه صندلی دارید و 5-6 باجه که میشین جلو شرف میزنید و خب این سربار فضایی که ایجاد میکنه بسیار بالاست.
دقیقا
با اتفاقی که افتاد، من جمله این که خیلی خب کش اتوماسیون روش را افتاد و به دلیل مبارزه با پولشویی گردش وجوه نقد تو همه دنیا کاهش پیدا کرد. شما همه دنیا محدودیت داری بر اساس پول نقدی که بانک میبری، حتی سرست هم اعلام بکنی سقف ماهیت معلومه که کش دیپوزیتت واریزه و چه نقدت چقدره. پول نقدی که میخوای بگیری شما به جای دیگه نمیخوای بدی، خب از اروپا الهی زمانی مثلا فینانس پلیس ایتالیا داره اونجا، شما هفته بیشتر 500 یورو برای خودت در پول خودت نمیتونی نقد خرید بکنی.
ایران هم الان فکر می‌کنم 10 میلیون تومان در روز دیگه بیشتر نمیشه.
بنابراین مسئله کش جمع شد. مسئله چک مثل اتفاقی که امسال هم الحمدلله تو ایران داره بیشتر میفته، ساختارهای دیگه پیدا کرد، یا دیگه اصلا با چک کار نمی‌کنن، یه مانی اوردریه که داره می‌نویسی، یا اینکه چک اومد الکترونیک شد و بحث اسناد کاغذی هم جمع شد. توجیهی وجود نداره که شما اینقدر فضا تو حروم بکنی که این فاصله شدید رو ایجاد بکنی.
دقیقاً.
و بتونی از فضات استفاده موثرتری داشته باشی، بتونی از پرسنلت استفاده موثرتری داشته باشی، اون وقت شعبه ماهیت دیگه ای پیدا کرد. حالا فکر کنم در ادامه بحث بله راجبش گفتگو خواهیم کرد. بنابراین یه دلیل اینکه تحول داره اتفاق افتاد تو دنیا، تو ایران هم داره اتفاق میفته، اینه که خب دوستان مثل خود الکترونیا تو بانک ملت فرابانک رو دارن، بانک پلاسشون رو دارن، قسمت عمده ای از خدمات رو دارن به شکل‌های دیگه ای ارائه میدن که توجیه نداره این سربار رو برای شعبه بپذیرن. و اگر شعبه رو ولی من دارم باهاش چیکار میتونستم بکنم که تا حالا نکردم؟
بله.
من میگم اتفاق اصلی که تو دنیا افتاد تو فرایند تحول دیجیتال که برای برنامه قبلی هم صحبت شد داشتیم، اینی که این سه تا کاغذ مصیبت، پول نقد، چک و اسناد از کف شعبه میتونن جمع بشن.
دقیقا.
وقتی این اتفاق بیفته من خیلی کار دیگه میتونم بکنم که تا حالا نمیتونستم بکنم. من دیگه وقت بیشتر نگم آقای دکتر.
نه خواهش میکنم،
قطعا نظرشون صاحب تری در این زمینه. این اتفاق افتاد، فرصت کرونا فرصت بنایی بود واقعیتش.
دقیقا.
مراجعه کم شد، اونایی که هوشمند بودن از این فرصت بسیار جدی استفاده کردن. یعنی شما عملا تقریبا 30 بانک بزرگی که تو خاورمیانه دارید همشون قیافشون پست کرونا و پری کرونا کاملا متفاوته. چون اصلا خود کرونا یه سری نیازها و کالچرها رو تغییر داد و این تغییر شتاب گرفت عملا.
شما موافقید پس ما در ایران برخلاف همین کشورهای همسایه تعداد تراکنشامون بعد از کرونا بیشتر شد، ولی اتفاق خارق‌العاده‌ای خیلی زیاد نیفتاد، جز اینکه حالا مثلا احراز هویت غیر حضوری یه چند تا نئوبانک شروع کردن، بانک‌ها هم یه تعداد شروع کردن.
ببین قیافه‌ای شعب عوض نشدن، قیافه‌ای ولی مستعد عوض شدن هستن. اونهایی هم که عوض شدن عالی بود این اتفاق افتاد، حتی اگر شکست داشت، چون این لسن لرنر باید اتفاق بیفته. واقعیتش من مشق ننوشته خطا نداره. من باید این مثلا همه بانک‌های بزرگ ما اومدن یه ترایایی کردن بعضا موفق بوده، یه جاهایی عدم موفقیتی که داشته. من نمیتونم این تلنگر رو به این ظرف نزنم و بگم آقا حالا ترک داره یا نداره. من مجبورم یه اقدامی بکنم، فیدبک بگیرم، حالا برم با طراحی دیگه بیام یا تو نسخه دیگه بیام. اصلا رویکردهای متفاوتی وجود داشت راجبش و وجود داره که حتما صحبت خواهیم کرد راجبش. بله. ولی بعد این اقدامات انجام میشد. ولی موضوع اینه که من تهش به عنوان یه مؤسسه اقتصادی میخوام پول برنده بشم. جدیترین راه پول برنده شدنم از طریق کاهش هزینه است فعلا. یعنی تو شرایط اقتصادی ایران به چه شکلی میتونم کاهش بدم؟ یا هزینه‌ای که دارم میکنم بهره وریش بره بالاتر. بله. یا سربار ترانزکشن پر پرسونلم بیاد پایین‌تر. و تحول شب اینو داره هدف میگیره. یعنی موضوع زیباسازی نیست. زیباسازی یکی از ارزش‌ها هست به لحاظ فرهنگی برای جذب مشتری، ولی از این نقطه منظر به جهت شیک شدن نیست.
دقیقاً.
تو بانک بهتر از من میدونی موضوع مالیه، باید هر کاری انجام بدی که بازگشت سرمایهش از سرمایه گذاریش بیشتر باشه، توجیه پذیره تقریبا، اگه در تضاد با سایر استراتژیات نباشه، یعنی یه همگنی هم داشته باشه.
حالا اینو گفتید، من یاد ویترین رو گفتی دکتر، یاد ملی پلاس افتادم اگه اشتباه نگم. بانک ملی اومد به عنوان حالا پرچمدار، قرار بود پرچمدار بشه، خدا رو شکر فکر کنم کلا موضوعش منتفی شد. حالا یه شعبه ای هم مثل که توی سمت محدوده انقلاب دارن، یه روز باز یه روز بسته است. حالا دلیل باز و بسته شدنش هم دوستان بگم بد نیست، ولی به هر حال شکل و شمایل رو عوض کردن، آدمای پرفکت‌تر قهوه سرو کردن، نمیدونم مبلمان گذاشتن به جای صندلی عادی، خیلی شعبه چیز نداره. حالا من بیایم جلوتر، بانک ملت یه سرویس رو همراه بانکش آورد جلو، گرفتن نوبت غیر حضوری. البته بانک ملی هم این کارو کرده ها، حالا بعدش گفتیم خوبش هم بگیم. این نشون میده که حتی توی شعب ما هزینه تمام شده سرویس وقتی مشتری میاد تو شعبه خیلی برای بانک گرانتر تمام میشه. هر یه نفر، حالا دکتر اگر عادت شده دارم بگن که هر یه نفر که میاد تو شعبه یه سرویس بگیره این چقدر هزینه تحمیل میکنه اگه عددش در اومده. یکی این ماجرا، یه ماجرا دیگه من قبلا هم گفتم، کاش این گرفتن نوبت غیر حضوری که خیلی چیز جذابی بود، ما لذت بردیم که مثلا میتونی از قبل مشخص کنی تو همراه بانکت که آقا من میخوام در فلان تاریخ فلان ساعت بیام، یه رب زودتر میرسی توی شعبه، بعد به تایم میده که کی بیا، عددتو میزنی، بعد دیگه سر کانترت میخونه شماره رو میری میگیری. ولی یه صدا سرویس داری، مثلا میگم گرفتن چک رمزدار، واریز یا برداشت از حساب، اینا اون کارهاییه که تو میای تو شعبه کاغذاش اونجا، بعد فرما رو اونجا پر کنی. کاش یه این امکان هم وجود داشت اینا قبل از اینکه به شعبه برسی، مثل غیر حضوری روی همراه بانک، اینترنت بانک فرماتو پر کنی، رسیدی تو بانک یه امضای خیس، خداحافظ خداحافظ، دیگه کسی اونجا. حالا بالاخره یه تعداد سرویس هست که شما ناچاری حتما بری تو شعبه، گرفتن چک رمزدار یا گرفتن چک جدید چکات تموم شده یا مثلا تعویض کارت بانکیت، یه سریش سرویس هست به ناچار نمیتونی شو برای کامل تعطیل کنی. اینا هست. بقیش خدمت شما، این بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید من پیرو فرمایشات آقای دکتر عرض می‌کنم. ببینید شعبه از دو منظر تحت تاثیر قرار گرفته. یکی ذائقه مردم، یکی کانال‌های جدیدی که میتونه جایگزین شه. که این کانال‌های جدید یکی هزینه است، یکی دوباره برمیگرده به ذائقه.
بله.
من میخوام به شما بگم خیلی متاسبانه نباید به این مسئله کاهش شعبه نگاه کنید. چون ممکنه ذائقه مردم هنوز شعبه رو بخواد.
قطعاً.
اما اینی که آیا تحقیقی وجود دارد مبنی بر اینکه ما الان شعبمون زیاده یا نه، پاسخ این که بله تحقیق وجود داره و شعبه زیادی.
در بانک شما یا کلاً
نظام بانکی؟ یعنی میتونم حتی به شما اینجا یه عددهایی بدم.
آره
که شاید تعجبم بکنید.
آره
مثلا بگم 9000 تا شعبه زیاد داریم.
چقدر شعبه داریم کلا؟
18000 تا. 19780 خورده ای شعبه است که میتونیم با 10700 خورده ای شعبه بگردونیمش.
دقیقاً.
و تو این دو سه دوره اخیر وزارت محترم امور اقتصاد دارایی داره به این توجه میکنه و میگه آقا تعداد شعبه بالاست. چرا؟ من یه خاطره ای دارم، یه ماموریتی رو می‌خواستیم بریم، رفتیم از سفارتخونه اونجا ویزا بگیریم، بعد اون کسی که اونجا بود فارسی خیلی خوب صحبت میکرد، شروع کردیم باش صحبت کردن و اینها، گفت خیلی تهران خوبه، برف دارین شما، کوه دارین شما اینا، ولی خیلی جالبه. گفتیم چی؟ گفت تو خیابونتون یا بانک یا ساندویچی او یا بانک دنی یا ساندویچی، یعنی این تو زوب چی شده. آره ولی به ذائقه توجه کنید، یعنی شما همینجور هم یوهو بیایم تون 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 این جواب نخواهد داد. بعضی جا همچنان آمارای جهانی هم نشون میده بله فرمایش درسته، کرونا یه مقدار تعداد شعبو کم کرد ولی داره برمیگرده بالا، یعنی ترنده داره دوباره برمیگردونه خودش رو بالا. یا تو اون بحران اقتصادی که چند سال پیش در جامعه در جهان به وجود اومد تعداد شعب کم شد ولی دوباره مجددا زیاد شد. اصولا من اگر بخوام به شما بگم به چه المانی خیلی ارتباط مستقیم داره بجز ذائقه که یک کار نظرسنجی لازم داره و میشه ذائقه رو تغییر داد با کانال‌های دیگه، به جی دی پی به شدت وابسته است این موضوع و به جمعیت
و به اشتغال زایی.
نه نه به اشتغال زایی حالا شاید اگر سیستم دولتی و چیز باشه بله، ولی در خصوص قسمت های خصوصی نه
زیاد. خصوصی هم که همه خصولتی هم دیگه، یه جور خصوصی همون هم خصوصی نیستن.
من چیز پارامتر جهانیشو گفتم
بله.
مثلا رو وسعت زیاد جواب نداده بود، این شاخص زیاد مهم نیست براش. در صورت من تایید میکنم تعداد شعبه خیلی بالاست ولی همچین به این شکل که بتونیم به همین راحتی بذاریم کنارم نیست. تکنولوژی خب پیشرفت کرد، کانال‌های جدید به وجود آورد. این کانال‌های جدید باز بک ذهنتون یاد باشه کانال‌های زیاد ارزون قیمتی نیست، یعنی اگه نرخ کارمزدش خوب در نیاد بانک‌ها زیاد تمایل ندارن برن به اون سمت، چوبه بهتر جواب ممکنه بده. خطرات مثلا همین همراه بانک، بانک پلاس، اینا که شما ازش نام بردید، اینا امنیتش رو باید حفظ کنید، سرورش رو باید تامین کنید، خزینه ها رو بسنجید
بله.
یعنی زیاد به این سرقفلیه و آدمایی که اونجا نشستن اینا عدداش خیلی ملموس به چشم میاد، ولی اونجا این سرورها، این امنیت ها، این برنامه نویس ها، این آپدیت بروز کردن ها، اینها همه هزینه های چیز داره که نکته ای که داره این که باید همزمان باش کارمزدها نظام کارمزدی خودش رو آپدیت بکنه که اتفاقا تو اینجا مثل این که ما یه مقدار تو ایران مواردی رو داریم، مشکلاتی رو داریم، این آپدیت شدنه خیلی با پرپیچ و خم صورت میگیره و بعضا میبینید همه چی داره تغییر میکنه ولی این همچنان سر جاش هست. بنابراین تحول شعبه دو تا پارامتروش خیلی موثره، یکیش ذائقه، یکی کانال های جدیدی که به واسطه تکنولوژی به وجود اومده. سوال شما رو بخوام جواب بدم در مورد کرونا، خوب بود برای ما، ما یه جایی قانون نداشتیم، قانونش اومد، یه جاهایی قانونگذار سفت گرفته بود آزادش کرد در مورد افتتاح حساب، شما خودتون بهتر از من در جریانید، یه نوع یک نوع دو اینا رو همه رو برداشتن. یعنی الان اگر یه بانکی اراده بکنه به صورت غیر حضوری حساب باز کنه، به صورت غیر حضوری کار ایکس ایگرگ زد رو انجام بده میتونه. من در فرابانک ما آوردیم شما امضاء قرارداد انجام میدید با امضاء دیجیتال،
بله
امضاء قرارداد و لحظه بعد پول واریز میشه به حسابتون و این عملیاتیه نه صحبت مثلا این خب قوانینش اومد پشت ما گرم شد، امضاء دیجیتال جدی شد، نه تو ایران هم تاثیر گذاشت. مونتا چرا شما آقای دکتر درست میگه، چرا شما ملموس نمیبینیش؟ تاثیرات ما زیرساختی بود، تاثیرات ما قانونی بود، تاثیرات ما رگولاتور خودش رو آپدیت کرد، حالا این طرف باید بقیه ورود کنن تو بازی و ببرن جلو. سوال اخص رو به شما بگم، بله تحقیق وجود داره، یه مقدار عدد شعبه بالاست، عدد شعبه بالا
چون اشاره کردید بین حوزه الکترونیکش با شعبه، اگر فاصله ها هم دارید آمارشو که حالا چون میگید اونجا هم کم هزینه نیست به نسبت داخل شعبه، این عدد هم درصدی اگه بتونید دارید بگید.
ببینید اونجا هم کم هزینه نیست اما به تعداد تراکنشی که میزنه توجیه ایجاد میکنه. یعنی مثلا ما اگر آ واحد تراکنش در بانک داشته باشیم، من با قاطعیت به شما میگم 85% این آواهد داره در محیط مجازی انجام میشه.
دقیقا
این رقم بالاست، منطقه مرتب همچنان هم هزینه رو پوشش نمیده برای، یعنی کامل پوشش نمیده، شاید صرف مقیاس توجیهش میکنه، یعنی میگن که خب به جای اینکه چوبه بزنیم سرقفلی بزنیم اینا این هزینه زیاد بشه، اینجا با هزینه کمتر این کار انجام میدیم. من اعتقاد دارم که بایستی همونجور که تو صحبت‌ها اشاره شد خارج از کشور واقعا شما شاید فکر کنید اونها یه کارای عجیب و غریب کردن، اینجور نیست. اونها کارهایی که کردن بر اساس سطح سرویس و امکاناتی که میدن هزینه‌ش هم میگیرن. شما فرضاً یه پول رو اگر همین الان بخواید جابجا کنید با یه هزینه انجام میشه، اگر این رو با یک تأخیری بخواید یه جور دیگه انجام میشه. اگه اومده باشین شعبه با... و حالت رقابتی هم داره، یعنی مثلا من اگه بخوام یه روزی پیشنهاد بدم میگم آقا یه کفایی رو مشخص کنید، ما بقیشو بذارید در اختیار خود بانک، از اون کفه نباید کمتر بگیرن، ولی اگه کسی سرویس بهتری اداره داد، ارزش افزوده بیشتری وجود داشت، بتونه این کارو انجام بده. ما الان تو نظام کارمزدی پایانهای فروشگاهیمون ببینید چه وضعیو داریم، چه شاید بگم به سامان این وجود داره
توش.
تو کارمزدهای دیگه واقعا با تبادل قیمتی که انجام میدیم اصلا ناچیز این چیزایی که ما این هزینه‌ای که ما داریم میگیریم، ولی اون طرف خریدامون همه با قیمت روزه و با به اصطلاح ارز مشخص قیمتدار خواهد بود. ذائقه مردم رو میتونم بهتون بگم اینجور نیستش که کامل بخوان شعبه رو حذف بکنن، این نظرسنجی هم وجود داره روی اینجا، ولی مردم نشون دادن به خصوص تو ایران، ما تو یه مقطعی از مردم جلوتر بودیم.
بله.
اونجایی که کارت‌های بانکی اومد، خرید اینترنتی اومد، دستگاه پوز اومد، اینجا هی بعد فرنگسازی میشد. الان میتونم به شما بگم مردم شاید جلوترن یه مقدار با این فینتک ها و استارتاپ هایی که رشد کرده، میشه بهشون یعنی میشه به راحتی این فرهنگ رو جا انداخت که از کانال های دیگه هم استفاده کنن، اما این بدان معنا که این کانال حذف بشه نیست. من اینجوری تعریف میکنم برای شما، عرضم رو تموم میکنم که تو این سوال که بانک یک نهادی است که میخواد واسطه گری مالی کنه، میخواد خدمات ارائه بده، میخواد تو سرمایه گذاری تسهیلات اینا ورود بکنه، بانک قادر از کانال‌های مختلف این کار رو انجام بده. یک کانال شعبه است، یک کانال خودپردازه، یک کانال همراه بانکه، یک کانال اینترنتیه، یک کانال جدید نئو بانک تعریف میکنن. اینها کانال‌های مختلفه. کاست بنفیت اینها رو حساب میکنه و ذائقه مشتریش رو. وقتی شما توی جامعه نسل زد بالا دارید، زومرهای زیادی دارید، احتمالاً در آینده باید رو کانال‌های موبایلی اینترنتی اینا توجه کنید، اینا میخوان اونجا کار بکنن. از شما سوال میکنن که چرا من باید بیام به قول فرمایششون پشت باجه وسترنی زمان قدیم بشینم بعد نوبت بگیرم؟ نه خب چه کاریه، رو موبایل انجامش میدم. پس بنابراین این کانال ها بر اساس شرایط و مقتضیات خودشو بزرگ میکنه، رشد میده، توسعه میده.
دقیقاً. حالا نکته‌ای که گفتی تو هزینه‌ها، هزینه‌های زیرساختی هم تو کشور متأسفانه یه جایی که ورود می‌کنیم ریز می‌شیم، قیمت تمام شده برای بانک‌ها با اون چیزی که باید باشه، یه جاهای این کاسبان تحریم ماشاءالله همچین خوب دارن لذت می‌برن متأسفانه تو بعضی از فضاها، که انشالله حالا مواردی رو داریم در آینده نزدیک بهش می‌پردازیم. ولی شما در مورد صحبت‌های دکتر نکته اگر دارید بگید.
نه ببین، اتفاقی که افتاد حتی به لحاظ آماری شعب بسته شد، شعب نوینی دوباره باز شد، یعنی بانک ها واقعا برآورد تو دنیا این بود که حالا من یه منطقه رو بیشتر میدونم، ولی پیپرهای بقیه دنیا دادم رو تو همه پروژه‌ای که نبودیم، که عرضم به حضورتون که دیدن که نه، دیجیتال شدن به مفهوم کامل ولو افراد قادر باشن با کانال‌های دیجیتال کار بکنن، مطلوبیت تامی نداره. چرا؟ در حوزه ترانزکشن بالاخره پیرمرد پیرزن هم یاد میگیرن انجامش بدن، به خصوص رو اپای فینتکی مثلا بالاخره برای کارت مقصد و بچهش برایش سیف کرده و اینا میتونی یادش بدی، یعنی تجربه من تو خانواده خودم همین بوده که میتونه یه کارت به کارت بکنه، نه میره پای ATM کارت به کارت میکنه، پای VTM کارت به کارت، اونو دیگه میتونه انجام بده. ولی موضوع اینه که ما در خیلی حوزه های دیگه، یعنی حوزه هایی که بیش از انجام ترانزکشن مورد علاقه بانکه، مثل حوزه‌ای که وقت جذب سرمایه تراست بر اساس رابطه انسان به انسان اتفاق میفته، یعنی شما اگر بانک بخواد یه محصولی در قالب نوعی حساب سپرده سرمایه گذاری رو بفروشه، مشتری این کار آنلاین انجام نمیده، میخواد بدونه با یه آدمی حرف بزنه پولشو کجا بذاره. این به عنوان یک مثاله که داره اتفاق میفته. در مورد فروش محصولات و خدمات جدید باز دوباره شعبه و ارتباط انسانی موفق تره. فرمایش کردید که کاملا صحیحه. ترانزکشن و بله پرداخت و قبوض آره اصلا 100% از مسیر کانال‌های دیجیتال خواهد بود، ولی اونجایی که من میخوام محصولی رو معرفی بکنم، اونجایی که میخوام سرمایه رو جذب بکنم، میزان موفقیت توی رابطه انسانی، حالا این میتونه شعبه مجازی ولو باشه یا شعبه حقیقی، یعنی شعبه فیزیکی، ولی موقعی که یک انسان داره یک محصولی رو توضیح میده و من میدونم با یاشار افتاده راجبش حرف زدم، این آقا هست که من میشناسم، جوون هست که باش حال کردم، اون فرد میتونه حتی ممکنه درصد سود متفاوت باشه ها، ولی من ارتباط فردی بیشتری با این آقا یا خانم تو این شعبه برقرار کردم تا اینکه آدم بهتری به نظرم اومد. ما تش حتی تصمیم به عنوان انسان، تصمیم گیری های اقتصادیمون عاطفیه،
بله،
یعنی موجود کاملا عاطفی هستیم، بنابراین این فاصله عاطفی در حوزه که آقای دکتر فرمودن به عنوان ذائقه، یه بخش از ذائقه ذائقه عاطفیه، اونم تو کشورهای مثل ما حتما حتما مورد نیاز هست. یعنی موضوع بحث بستن شعب نیست، بحث تغییر ماهیت شعب شاید بگیم بیشتر وجود داره. قطعا شعب هست، تقریبا میگن که بر اساس آمار درست میفرمایید که شعب ما دو برابره آن چیزیست که باید باشد یا بر اساس نرم جهانی، ولی موضوع اینه که آیا تو این شعب همه کارهایی که میخواییم بکنیم و میتونیم بکنیم یا نه.
دقیقا.
وقتی دارم من و بعد قبلش ببینید این نتیجه یک اتفاق دیگه است، یعنی خود تغییر شعب، موضوعی که من میگم با تحول دیجیتال، صرف تحول دیجیتال خیلی مخالفه هم، مثلا ما تحول دیجیتال نمی کنیم برای اینکه تحول دیجیتال ثواب داره که من یه سری KPI یه جایی دارم، یه سری پرابلم استیتمنت دارم، میبینم تکنولوژی دیجیتال چی کار میتونه برام بکنه، بر اساسش کار میکنم، میشه همین کارهایی که بانک ملت کرد، بانک ملی کرد، سایر بانک ها دارن میکنن، چنل هام رو متفاوت میکنم، یه سری هزینه میاد پایین. مثلا بانک ملت یک از کارو کرد این که آقا مثلا حالا من به عنوان مثال میذارم، شاید دکتر تشریف دارن، اگر مغایرتی با عرض من وجود داشته باشه میتونن اصلاح بکنن، مثلا در مورد وام خورد من بتونم پیپراشو پر کنم بعد برم شعبه، این زمان انتظار مشتری رو فوق العاده کاهش داد، لود شعبه رو کاهش داد، رضایت میره بالا. ببینید من در مورد شعبه و بحث امکانات دیجیتال میبینم یه پرابلم استیتمنت دارم، وام خورد دارم، فکر کنم الان ملت داره هفته 5000 تا وام توش ثبت میشه اگر آمار بنده اشتباه نباشه، ملی هم داره همین کارو میکنه، حالا ملی چون صحبتش بود داره این کارو انجام میده، بنابراین این پروژه های بسیار ولیدی هستند.
بله،
اما اگه من میرفتم سراغ تحول دیجیتال به هوای فقط خب تحول دیجیتال چیز خوبیه، میشد همین پروژه‌ای که گپ و گفتش هست، حالا یه دونه اپ فلان بیاریم، حالا یه دونه کور جدید نصب کنیم، نه اصلا دو تا کور جدید.
یه سوال وسط صحبت شماست بپرسم. ببینید ما تعریفامون رو با هم دیگه، بعد من به نظرم میرسه یه مقدار شاید مثلا من تحول دیجیتال یه چیز دیگه ای میدونم، شما یه چیز دیگه شاید میدونید، این خیلی لایه خاکستری داره با بانکداری الکترونیک، یعنی ما قابلیت اینو داریم که تحول دیجیتال رو یک جایی با نظام بانکداری الکترونیکی میکسش کنیم. بانکداری الکترونیکی میاد کمک میکنه برای اتوماسیون فرایندهای بانکی موجود. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما آواحد پول داشتیم تو شعبه، میشمردیم میدادیم به جناب آقای افتاده، حالا بهش میگیم جناب افتاده 7 در 24 برو از خود پرداز بگیر. بانکداری دیجیتال اینو نمیگه، بانکداری دیجیتال اصلا میگه تو پول میخوای چیکار، اونجایی که میخوای بگو به من پرداخت میکنم، تو اعتبار داری پیش من، سر فرصت بیا، اگر تو این بازه زمانی بیایی هم تازه من هیچ ازت نمیگیرم، یه جایزم بونسم بهت میدم، رو ترنوور میام و این کار انجام میدم و میبرم جلو. یعنی تعریف بانکداری دیجیتالی یه خورده انگار غنی‌تره. بانکداری دیجیتال قادره شعبت رو دیجیتال کنه، یعنی تو شعبه شما حالا کارهای دیگه رو انجام بدی که الان نمیدی. شما فرمودی ما پرداخت غیر حضوری وقت گرفتن گذاشتیم بسش برای نوبت غیر حضوری، این داره شعبمون رو یه مقدار سر و سامون میده، تو مبانی بانکداری دیجیتاله نیست. من دارم الان میگم آقا شما وقتی دندون پزشکی میری، وقتی پزشکی میری، وقتی با یه وکیل قرار داری وقت میگیری، ولی واسه بانک میای همینجوری میای تو یه نوبت میگیری، شلوغ میشه خیلی. خب اینو چقدر میخوایم بزرگش کنیم شعبمونو؟ چه اما ورودی رو اگه یه خود کنترل کنیم هم آرامش برقرار میشه، هم این مبانیش مبانی شاید بهینه سازیه، مهندسی مجدد نیست که بتره کنیم یه چیز جدید بخوایم توش داریم ورودی رو با خروجی کنترل میکنیم. اجازه میدیم شما. بنابراین در بانکداری دیجیتال مثلا سامانه فرابانک رو که شما به درستی اشاره کردید حدود 6-7 هزار تام داره میزنه، البته الان یه تغییر پالیسی کوچولو داریم روش اعمال میکنیم، یه تغییراتی داریم روش میدیم، این بر مبنای تفکر دیجیتال اومده. اونی که شما میگید آقا فرما رو بتونه بزنه بعد بیاد، بر اساس مبانی بانکداری الکترونیک میاد، یعنی میگه کار یارو رو سلب بکن. ما باید در این بین این دوتای مرزی قائل بشیم. سامانه فرابانک سعی میکنه مشتری رو جای مختلف نفرسته، خودش استعلام ها رو بگیره. اگر شما برای دریافت یه وام احتیاج به استعلام بانک مرکزی داری، نظام وظیفه داری، رتبه سنجی داری، اینا رو من باید بگیرم، از شما نخوام بری بیاری برام.
بله.
تا اونجایی که میشه خودتون تکمیل کنید. این همونیه که شما میگید سربار شعبه رو کم میکنه. حالا من مستند درآمدی شما رو لازم دارم، آپلود میکنید، من میفرستم کسی رو پیش شما که بگیره، شما نیاهی پیش من، و در نهایت با یه امضای دیجیتال امضا کن پول واریز بشه. ببینید این یک فراینده. البته به شما بگم این گام در مسیر دیجیتالیم، هنوز مونده تا دیجیتالش کنیم.
بله دقیقا.
من روزی که دیتای شما رو آنالیز بکنم و بهتون یه سری آفرم بدم، اونجا من دیجیتالی شدنم شروع میشه. بنابراین میخوام بگم بعضی وقتا این مبانی ها ما داریم تو دستور کار که بتونه نفر فرماشو قبلش بنویسه، وقتی که اومد تو پرینت ها بیاد امضا بشه بره، ولی این مبانی بانکداری دیجیتال نیست. این بهبود یک روشه.
دقیقاً.
بهبود مستمر روشه. تو مبانی بانکداری الکترونیک استفاده میشه هر کسی. بانکداری دیجیتال میگه دیجیتال دیجیت مشتری رو بسنج، آفر بهش بده، اکوسیستم بساز با بقیه بازیگران این بازیت، مشتری رو نفر سمت اون، خودت برو سمت، اگه یک جایی پیش شهرداری کار داره شما با شهرداری تعاملتو شروع کن، اگه یه جایی با نیروی انتظامی کار داره شما، میره میاد، این رفت آمده انجام میشه. مشتری در یک نقطه است، حالا اون نقطه ممکنه وب باشه، اون نقطه ممکنه موبایلش باشه، این کارا رو شما براش، و سه تا چیز میگه، میگه ببین مشتری چی میخواد، کی میخواد، کجا میخواد،
و شما پیشنهاد بده در انتها.
آفر باید پیشنهاد همیشه باید وجود داشت. اصلا بانکداری دیجیتال رو من بخوام انتقاد بکنم، میگم این کلمه دیجیتال اونو به درستی گذاشتن، ولی تو عامه
آره.
دیجیتال یعنی برو دیجیت ویژگی های مشتری تو بررسی کن، صفر و یک های مشتری تو بررسی کن، از توش پیشنهاد درآر.
دقیقا.
ولی این چون دیجیتال و ما این چیز چیدیم، این اومده تای بانکداری الکترونیک. و آقای دکتر، ما یکی از مشکل هایی که بعضی وقتا توی بانک ها داریم اینی که بعضی وقتا مدیران حتی بانک ها اینو مثلا وقتی بهش میگه بانکداری دیجیتال فهم میکنه مثلا ورژن 2.01 همراه بانک قراره بیاد.
بله.
درست اینکه یک کانسپت، یک تفکر کسب و کاری است، یک تفکر، یعنی شما میگه تو فکرت باید تغییرات ایجاد بکنی، تو این فکر آقای دکتر شعبت هم تغییر میکنه. یعنی بازاریابیت میشه بازاریابی دیجیتالی، پیشنهادت میشه پیشنهاده همون که شما گفتی، یارو طرف دوست داره یک رابطه رو برقرار کنه. مگه ما الان فروشگاه اینترنتی نداریم؟ ولی مردم دوست دارن برن پاساژ ها، دوست دارن برن مال های بزرگ بچرخن، رنگ ها رو ببینن، ارتباط برقرار کنن، پشت ویترین ها ردشن. اینجا هم این پیشنهاد رو ممکنه کارمند بانک بگه، و چون داره ممکن این کارمند مراجعه کنه به مغازه، مراجعه کنه به شخص، یعنی نوع متفاوت میشه. باز تاکید میکنم، من رو تعداد الان بحث نمیکنم، اون تغییره، اون دگردیسیه رو دارم میگم. ما بانکداری دیجیتال های دکتر اگر در زمره تغییرات تفکری در کسب و کار بدانیم، با بانکداری الکترونیک تغییراتی پیدا میکنه. فرابانک ما بر مبنای این، ولی اعتراف هم بکنیم صادقانه تو گام های اول دومی.
بله.
جلوتر که بریم دیتا آنالیز پشتش را بیفته، شاید مثلا یه نظام اعتبار سنجی مستقل خودش رو اگه داشته باشه، اینها یواش یواش شروع میکنه به پیشنهاد دادن، درخواست دادن. ضمن این که آقای دکتر، حالا باز اینم به نظرم میرسه بعضن این لایک و دیسلایک ها در محیط های مجازی اعتبار افراد رو بیشتر از فیس تو فیس به وجود میاره. مثلا شما الان یه غذایی رو میخواید انتخاب کنید، اون امتیازه که اون کنارش اومده چند نفر از 5 بهش چه عددی دادن شما رو هدایت میکنه که این رستوران خوب هست یا نه.
بله دقیقا.
و بعضا به شما نمیدونم باش مواجه شدین، تماس هایی دارین آقا ما رو در فلان سایت فلان صفحه
خوب بودیم
لطفا تایید کنید. در خارج از کشور یه سرویس را افتاده، ما حالا تو ایران میتونیم مشابهش رو با عقد قرض الحسنه را بندازیم، ولی خب اونجا چون عقود اسلامی نیست افراد فیس تو رو در رو با هم دیگه شروع میکنن پول قرض دادن بر اساس چی؟ بر اساس امتیازی که اون شخص در شبکه اجتماعی گرفته، بر اساس اون تعداد پوینت هایی که گرفته،
اعتباری که براش ایجاد.
بانک ها بیکار نشدن ها، بانک ها چیکار میکنن موقعی که من میخوام به آقای افتاده این پول رو منتقل کنم، بانک ایکس وارد میشه یا آقای افتاده حالا آقای سپانلو شما که داری این پولی میدی بهش، میخوای قراردادش من واسط ببندم؟ من با 120 سال قدمت بلدم، حالا تو مستقیم این کارو بکن. در ضمن اگر این نداد میخوای من برم دنبالش واسط بگیرم؟ ببینید بانک چه سودی اینجا میبره، اولا پول مال خودش نیست، من اراده کردم به ایشون بدم، بنابراین پاسخگویی نداره. ثانیا از محل قرارداد یک کارمزدی میگیره که برای خودشه، غیر مشاع و محسوب میشه مشاع نیست. سالسن اگه پول دوچار مشکل شد جزو نکول اون نیست، جزو کار ببینید بنابراین تونسه بازارشو گیر بیاره، یعنی اومده اونجا و ورود
کرده. بله ما مشابهش تو بازار سرمایه داریم دیگه، اولا شما با کارگزاری کار میکنی، پول میریزی به حساب کارگزاری، کارگزار تاش پولش تو کجاست؟ تو بانک دیگه، تو حساب خودش که نیستش که قاعدتا. ولی به هر حال اون بحث گام اولیه در شعبه، اون بحث تراست اعتمادی که مردم میکنن به برای حرکت مثلا تو خرید اینترنتی، شما اگه یه فروشگاه معتبر نباشه، شناخته شده نباشه، قدمت نداشته باشه، عملا جای فیزیکش معلوم نباشه، خیلی سخت میتونی مشتری جذب کنی. ولی کافیه یه بار خرید انجام بدی، اون چیزی که گفته بود و دریافت کنی با همون کیفیتی که طرف ازت شما بهتون اعلام شده بود، دیگه تموم شد. گام دوم دیگه چرا مثلا من حالا باید حضوری پاشم برم تو شعبه بانک مثلا کارمند بانکو ببینم؟ نه، اگه این بانک مطمئن باشم بانک ملت، حالا بانک ما به سابقه و به خاطر حالا اون فیزیک وجودی که شعب داشتن، مردم دیگه میدونه خب این بانک است. شما فردا صبح یه بانک جدید بزن، غیر ممکنه به این راحتی مردم بیان وارد اون بانک. یا تو نو بانک ها دقت کنی که از دلایلی که نو بانک ها خودشونو میچسبونن به بانک ها، یا سعی میکنن از یه واژه بانک تو اسمشون استفاده کنه، به خاطر اینه که مردم اعتماد کنن که آقا این اگر شعبه فیزیکی نداره ولی زیر مجموعه بانک سامانه، اگر نداره زیر مجموعه بانک خاورمیانه است، یا چسبیده به بانک ایران زمین. این علت اینه. حالا اگه اجازه بدید ما به میانه برنامه رسیدیم، یه وله کوتاه ببینیم و برگردیم خدمت بینندگان عزیز مجدد هستیم.
این روزا افراد تمایل دارن بیشتر کاراشون رو به صورت مجازی و بدون تردد در خیابونای پرترافیک انجام بدن، یا شاید لازم باشه پایان ساعت کاری به امور بانکیشون رسیدگی کنن. راهکار شعبه دیجیتال تعاملی توسن تکنو این امکان رو به مشتریان بانک ها میده که خیلی راحت و آسون پاسخ سوالای بانکیشون رو دریافت کنن و حتی امور بانکیشون رو به صورت آنلاین انجام بدن. از اونجایی که شعبه های سلف سرویس در تمامی روزهای هفته و به صورت شبانه روزی امکان ارائه خدمات رو دارن، مشتری میتونه در زمان دلخواه به شعبه‌ای که بهش معرفی شده مراجعه کنه. توی شعبه های سلف سرویس امکان ارتباط با اپراتور بانک برای پاسخ به سوالای احتمالی مشتریان همیشه فراهمه. همچنین این راهکار امکان ارائه انواع سرویس های ارزش افزوده پرداخت الکترونیک مربوط به خودرو، سفر، قبوز و انواع خدمات تفریحی رو داره.
خب امیدوارم تا اینجای بس بینندگان عزیز حوصله‌شون سر نرفته باشه. به بینندگان عزیزی هم که به جمع ما اضافه شدن دوباره یه سلام عرض ادب مجدد. خب آقای دکتر، مباحثی که آقای سپانلو عزیز گفتن، خب من تا حدودی باهاش موافقم قطعا. اون جاهایی که ما بین بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال هنوز که هنوز خلط مبحث داریم، هنوز تو نظام بانکی، چون حالا ما با مدیرا زیاد درگیریم، بعضی وقتا میشینیم صحبت میکنیم، مرز این دوتا خیلی مشخص نیست. حالا من خواهشم اینه اونجایی که میریم سمت این که اصلا ارتباط تحول شعب با این تحول دیجیتال کجاست؟ این اصلا تحول دیجیتال تو شعب یعنی اینکه اتوماسیون اتوماسیون کنیم، همون صحبت که شما کردید که آقا این اتوماسیون اصلا بانک دیجیتال نیست. ما الان داریم دیگه بانکایی که شعب 7 در 24 میزنن، غیر حضوری شعبه، شما میری تو شعبه هیچ کسی نیست به تو سرویس بده، ماشینان میتونید بری خدمات بانکی تو بگیری، بعد این اسمش شده بانکداری دیجیتال. دیدیم کردن دیگه، الان داریم دیگه شعب دیجیتال به این فرم هست. شما این بخشش نظرتون چیه؟
در مورد من برگردم رو بخش قبل و بگم جلو بفهمم شما چه، کاملا موافقم حرف شما. ببینید ما یعنی به لحاظ تفکیکی چرا قاطی میشه، من به نظرم مال زبان فارسیه واقعیت مطلب. ما زبان فارسی زبانی که برای شعر، برای طنز، برای فلسفه قویه، ولی برای صنعت خیلی رشد پیدا نکرده.
خب
خلط مبحث از کجا ایجاد میشه؟ ببین ما تو تکمیل فرمایش های دکتر و باز تکرارش، یه دیجیتالیزیشن داشتیم. خب سند رو اسکن کن دیجیتالش رو داشته باش. یه دیجیتالایزیشن داشتیم که من موافقم با فرمایش های دکتر، من اگر برگه وامو پر کنم بعد بیام برم مثلا اونجا امضا بکنم، این دیجیتالایزیشنه. اگر اپ براش داشته باشم دیجیتالایزیشنه. دیجیتال ترانسفورمیشن موضوعیتش جداست. ما تو زبان شاید فارسی موضوعاتی که سابجکتیون با ابجکتیون در یه راستا در نظر میگیریم و بعد ترجمه‌ای که ازش در میاد ترجمه‌ای که اون وقت میگیم آیا این همپوشانی داره یا نداره. موضوع تحول موضوع سابجکتیوه. موضوع تحول سابجکتیوه یعنی چی؟ یعنی شما یه قولی داری برای یه موضوعی. ببینید مثلا ازدواج موضوع سابجکتیویه
بعده.
اما زن و شوهر، این آقا و این خانم موضوعات ابجکتیوی هست. خیلی مبحث راجب این حوزه است که موضوع آیا بستریه یا موضوع یه نمونه از اونه. مثل این که مثلا شما بگی فرق عدد 4 رو با عدد بگو، عدد موضوع سابجکتیو، 4 یه نمونه از عدده. و میگن یک مثال از موضوع مثالی از اون موضوع نیست. من نمیتونم بگم مادر خود من به تنهایی مفهوم مادری رو به تمام عیار داره، ایشون یه اینستنسی از مجموعه مادر هاست. میدونی ما دیجیتال ترانسفورمیشن موضوع کانتکستی و موضوع سابجکتیوه. ولی وقتی میریم اپ پیاده میکنیم، اینو بانک داریم، بانکداری جدید داریم، فرمایش شاید که کاملا صحیحه، اینا در حوزه ابجکتیو و ابزار و در حوزه تکنولوژی قرار داره.
درسته.
اوکی. دیروز با یه دوست مشترک اتفاقا با آقای دکتر فصیحی، فرهنگ فصیحی، دکتر مدیر تکنولوژی داره، استاد تو این زمینه، صحبت میکردم. میگفت رضا تحول دیجیتال استراتژی یا راهبرد؟ گفتم نظر من هیچ کدوم، روی کرد هست. فرمایش آقای دکترم ناظر به همین بحثه و اتفاقا خوب شد بحثش باز شد، چون یه موقعی ما میگیم خب برای تحول دیجیتال نوبنک جدیدت کو، کور جدیدت کو، فلان کو، اوکی اینا هست، ابزار رو میخوای، ولی تو کی؟ خب فرمایش آقای دکترم ناظر مثل که من کیم؟ حالا من کسی هم که میتونم محصول بفروشم یا نه، و میتونم بر اساس اون دیجیت کسی که بعد محصول بهش ارائه بشود یا نه. نکته دیگه که من فرمایشون تکمیل بکنم اینه که میگه ارتباط با تحول شعب چیه. ببین ما اگر فقط ریتیل رو ببینیم موضوع خیلی جذابیت ویژه‌ای نداره، ولی بانک های بزرگ کشور به خصوص، خوشبختانه خدا رو شکر من این دو سه سال خوشحالترم توی آیتی بانک کشور از چند سال قبلش. 10-12 سال قبل رم و سی پیو هارد می خریدیم، بعد شروع کردیم راجع به فرایند فکر کردن، الان راجع به روی کرد داریم بیشتر فکر میکنیم. برای حوزه مشاوره حوزه جذابتریه، آدم چالش های کلانتر و جدیتری داره. ببین اگر شما بانکداری شرکتی رو به عنوان یه SPU یا به عنوان یه استراتژی داشته باشی، بانکداری تجاری تو با عنوان SPU یا با عنوان استراتژی داشته باشی، بانکداری دولتی رو داشته باشی یا نداشته باشی، حال میخواد شامل خزانه باشه، میخواد شامل پرداخت حقوق پرسنل دولت باشه، از این طرف بانکداری خرد تو داری چیکار میکنی یا VC تو چجور نگاه میکنی. اگه این حوزه ها رو نگاه بکنی، من عرضم در مورد قبلی چی بود که برای دیجیتال شدن حتی شما اگر KPI و problem statement داشته باشی، اون وقت مسیر درستی خواهی رفت.
دقیقا.
برای تحول شعب باید یه سری تکلیف‌هایی رو از قبل روشن بکنی که من تو حوزه بانکداری شرکتی قرار چیکار بکنم، تو کامرشال بانکینگ بانکداری تجاری میخوام چیکار بکنم، توی VC قراره چیکار بکنم. بنابراین شعبه من این ابزارها رو هم فراهم کردم و من چه شکلی خواهم شد. خب تا وقتی تکلیفت خیلی روشن نباشه
تراین ارور ابزاری میکنی که به نظر من کار خوبیه. خیلی خوبه یه ربات هم بذاری امتحان بکنی، چون تا فیدبک نگیری که نمیتونی چیزی ازش بفهمی آقا اینجا رو مثلا کارتون خوابا من دارم براش اونجا درست میکنم یعنی. این فیدبک رو تو انجام نمیدادی نمیگرفتی، ضرورته. من اینا رو خطا یا اصلا پول حروم کردن نمیدونم. ما باید فیدبک بگیریم از مارکت، وگرنه داریم فقط سمت خودمون فکر میکنیم. وقتی من تکلیف هام رو روشن کرده باشم، اون وقت میدونم من چه نوع شعبی خواهم خواست و هر کدوم از این شعب من چه اتفاقی قراره توش بیفته. این شعبیه که قراره اون جنریشن زد بیان که اگه شبیه تا حد ممکن اپل استور باشه یا کافی جو. ببین این کارو ویرجین بانک کرد تو شهرهای داره، تو منچستر هم شروع کرد، اومد رفت به جای شعبه جدید کافی شاپ رو گرفت، لایسنس بانک گذاشت روش. شعار چی بود؟ We are a coffee shop and we are a bank but the coffee is free. ما کافی شاپیم و بانکیم اما کافیمون مجانیه. همون محیطی که طرف میخواست بشینه کار بکنه. این حرفا یکی از دوستان توی یکی از بانکای دولتی به من میگفت رضا مثلا ما شعب خارج از کشورمون الان باش ترانزکشن نمیتونیم انجام بدیم، چیکار کنیم؟ گفتم چرا اینو نمیذاری در اختیار وی سی هات؟ حتما نباید یه شکل خاصی باشه شعبه و موضوع تحوله متفکرم شکلتونم همینه. از یه استراتژی میاد که وقتی من تکلیفم روشن کرده باشم، من برنامه‌ام برای بانکداری شرکتی چیه، برنامه‌ام برای وی سی چیه، اون وقت میدونم چه شعبه من چه جور آدمی واردش خواهد شد. بر اساس همون دیجیته هم تحلیلم رو دارم. یه بخشی از دیجیته من موقعیت مکانیه، من بازار چه نوع شعبه ای میخوام، نیاوران چه شعبه ای میخوام، تو دانشگاه تهران چه شعبه ای میخوام. اینا کارهای مختلفی داره توش اتفاق میفته بر اساس اون مشتریه.
بله.
و بر اساس اون مشتری، بر اساس کاری که میخواد بکنه، من قیافه های متفاوتی ممکنه گرفته باشم. یه جا ممکنه بهش اینترنت بدم با لپتاپش بیاد کار بکنه، یه جا یه سری مثال ها به شدت اکستریمه. حالا اگر فرصت شد مثال خدمتتون میگم که من بیام اصلا مثلا اتاق کوچینگ استارتاپ ها رو داشته باشم، چه اشکالی داره؟ آنچه که الان بیشتر ملموسه توی دنیا اینه که به عنوان یه چنل، همونطور که شما فرمودید و آقای دکتر، حداقل به عنوان کامیونیتی کلاب، به عنوان کلوپ اجتماعی ویژه هر فضا یا هر فعالیت، من گروهی از شعب رو میخوام حفظ کنم یا یه تعداد شعبی رو میبندم، شعب با ساختار جدیدی میخوام باز کنم. تفکر چه اشکالی داره یه کافی شاپ یه شعبه باشه 6 سال پیش تو انگلیس جدید بود، الان اصلا جدید نیست. یعنی به حدی ویرجین بانک رشد کرد که دو سه تا بانک دیگه رو ادغام کرد توش. دقیقا. یا شما تو میدل ایست میبینی طرف میاد سیاست گذاری میکنه بر اساس یه سیاست پایه‌ای، اون بانک بر اساس اون اعداد یه تکلیفی رو با خودش روشن کرده. مثلا توی دبی میگه من توی امارات کلن یا توی عمان یا توی کویت اکسپتا مهاجر خارجی آدمای پولدار جذابین، بعضن نه همشون، میگه من تارگت میزنم برای اکسپتا، برای مهاجرین خارجی. برای کدوم گروهشون؟ برای بالای 25 سال تو کشور بوده ها، اینا به شدت پول دارن توی مثلا امارات یا توی کویت. حتی ایرانیایی که بالای 25 سال تو این کشوران، بحرین، اینا مینی نصف خیریه های ایرانو دارن، اینا میگذرونن و پول عمل میدن و عروس جهاز میدن و اینا. وقتی اینو تارگت میذارم، حالا چه جوری بگیرمش؟ شعبه من شکل اون میشه، بعضن به شکل های به شدت اکستریم. یکی از بانک ها کارو جالبی کرد، دید زمان کرونا اکسپت های بالای 25 سال آدمای تقریبا 60-70 سالن،
درست،
به دلیل محدودیت های سفر بچه‌هاشون کمتر میتونن از اروپا و آمریکا و استرالیا و ایران و اینا بیان دیدنشون. اینا مراجعه به شعبهشون بیشتر شده. تو آنفولانزای H1N1 این اتفاق تو ایران هم افتاد، کمتر طرف میرفت پدر مادرشو ببینه چون زیاد جلسه میره، پدر مادر حوصله‌اش سر میرفت، بلند میشد میره شعبه، میشه پرینت حساب، دلش میخواست با یه آدم حرف بزنه. این اتفاق که افتاد کار جالبی کرد. وقتی اومد اسناد رو از کف شعبه جمع کرد به واسطه همون دیجیتال شدنه، که دیگه موجودیت سند برای من موجودیت دیجیتالیه، چون من به عنوان بانک متوفر فرمشاکتور موجودیت دیجیتالیم، اومد کلاس یوگا باز کرد. ببین اصلا من دفعه واقعا اون کسی که چیف ترانسفورمیشن آفیسر اون بانکه به من میگفت باشه جلسه بدم یه آقای چینیه، گفت رضا اگه تونستی این پیرمرد پیرزنا رو حسابشون رو ببر جای دیگه، این دیگه کامیونیتی کلابشه، برای دیدن آقای سپانلو داره میره اونجا که رفیقشه. تحت هیچ حالتی تو 10% سود سهام میشه، یه حسابی هم اونجا باز میکنه اما حساب اینجا رو نخواهد بست. بنابراین ما باید اون موضوعی که ظرفیه و کانتکستواله رو کاملا موافقم با فرمایش آقای دکتر، تکلیفش رو جدا بکنیم از دیجیتال بازی. اتاق یوگا گذاشتن کار مطلقا غیر دیجیتالیه. یه دونه این کاسه تبتی ها میذاری، دو تا اود، چهار تا تشک، دلار راست میشی حال میکنن اینا. حواسمون باید، خیلی موافقم با شما، باید راجع به این موضوع باشه که مشتری کیه، استراتژی و سیاست من کیه، کدوم مارکت سکتور رو میخوام تارگت بکنم، کجای شهر یا کدوم شهرستان به درد کدوم مارکت سکتور میخوره. اگه من یه برنچ کوچیک دارم مثلا توی یه اداره کلا یه باج است در حد دو تا باج است، خب نه اونجا این کار نیست. بشناسم خودمو و اقدام مناسب رو بر اساس اون بکنم. کاری که تحول دیجیتال داره برام میکنه اینه که برام امکان سازه.
دقیقاً.
یعنی کاری که آی تی میکنه اینه که دست و بال کسی مثل آقای دکتر رو باز بکنه که خیلی خب حالا بازار رو نگاه کن، حالا کیو میخوای بگیری، من آمادگی تغییر شکل پیدا کردم، حالا چیکار میخوای بکنی. این چیزیه که خیلی مشهوده. آره مثالش هم زیاده.
حالا مثلا ملی پلاس ما داده، من باز بگم دیتا رو دوستان بانک ملی اگه اشتباه بود اصلاح کنن. چرا نگرفت؟ چون تقریبا این چیزی بود که شما گفتید توی خارج از کشور گرفت اینجا.
نه تو اون مقطع بانک های خارج از کشور هم همین کار کردن.
خب
ببین داستان این بود که یک زمانی تصور این بود که من اگر سلف سرویس کیوسک بذارم و بعضی جاها ولیده و وی تی ام بذارم، چون لود کاری پرسنلم کم میشه. ببین تهش افتتاح حساب تو وی تی ام کم هزینه تره. من همیشه مثالی که میزنم، من برای هر موقع هر دفتری داریم میگم یه ماشین ظرفشویی بگیر، میگه آبدارچی داریم که ماشین ظرفشویی یه زمانی بش 5 میلیون تومان بود، الان فکر کنم 50 میلیون تومنه. ممکنه به آبدارچی داری 10 میلیون تومان میدی، میگه اون خب به اون حقوق میدم، ولی این تهش کاستش خیلی کمتر از اون فرده. من مثالم حمل بر جسارتی نشه، هر کاری رو ماشین میکنه ولو تا آدم رو احساس کنی مجانی داری بهتره بدی ماشین انجام بده. خب بنابراین به صرفه تره تا هرچه ممکن افراد با ماشین کار بکنن. ولی اتفاقی که افتاد اینه که همه اومدن شدن پر ماشین، ماشیناشون هم خوشگل بود، جلو پارک میکردن. بعد یواش یواش تو این مسیر دیجیتالی که رفتن جلوتر دیدن نه، من الان دارم سوپرمارکت مالی تعریف میکنم، محصول تخصصی میخوام بفروشم، میخوام بروکر فارسیش نمیدونم چی میشه، بروکر بیمه من بیاد بشینه اینجا حرف بزنه. بهش میگم اگه تو پیش من انقدر حساب داری، حالا بیا بیمه سلامت تو هم من بخر، حالا بیا فلان حساب سرمایه گذاری برای من باز بکن، حالا بیا بیمه عمر من برات بفروشم.
دقیقا.
حالا بیار اگه پیش من حساب داری، من دارم میفهمم که توی شرکت داری، باهات حرف بزنم که حسابای شرکتیت هم بیار پیش من. این کارو ماشینه نمیتونست انجام بده. یعنی این ترند همیشه یه هایپ سایکل داره، همیشه تکنولوژی داره دیگه. خیلی همه مثلا فرض کنین شعب ملی پلاس و یا کار ایران زمین و اینا شدن، ده یه جاهای خوبه، اما یه کار دیگه که من میخوام بکنم و نمیکنه. کاری که من لازمه بکنم اینه که محصولات تخصصی که حالا بر اساس اون دیجیته میفهمم میخوام بفروشم، و ماشینه طرف وانمیسه با یه روبوتی با یه زبون خیلی روبوتیکی مثلا 3 ساعت وایسه سلام آقای فلانی من میخوام آقا ولم کنسل داری.
دقیقا. حالا اون که میگید ماشینه، بالاخره ما ماشین ظرفشویی هم شما مثال زدید، قابلمه رو نمیتونی بشوره دیگه، یه چیزایی میمونه دیگه.
آره این اتفاق افتاد، یعنی همه رفتن سراغ ماشین، ماشینا رو هم گذاشتن جلو، NCR هم تو مارکتینگ موفق بود. شما بانک‌ها رو می‌دیدی یه در ورودی بود 10 تا ATM VTM مختلف، خب این مازراتی بنزاشون رو جلو پارک می‌کردن.
دقیقاً.
الان تو شعب نگاه می‌کنی می‌بینی که رفته دو تا ماشین کش اتوماسیون انداخته یه گوشه، سر راه تو هم نمیگیره و به شدت آماده است. نقش ها متفاوت شده. من دو ساعت میگم توضیح میدن از آقای دکتر خیلی بهتر از من میدونن. یه دیجیتال هلپر گذاشته دم در، یه دیجیتال آمباسادور گذاشته پشت در، و آقای دکتر فهم بودن نیاز مراجعه برای همون کار به شعبه رو داره کاهش میده. یعنی این دوتا آدم دارن چجوری بگم ضرب مشتری رو میگیرن برای ورود و با کانسالتنت حرف زدنه. میگه من میخواستم همین کار بکنم نتونستم. میگه بده من تو اپت نشونه بده. مثل پروموتری که الان ملت داره، الان ملی داره، صادرات داره، این افراد دارن لود کارشناس رو به شدت کاهش میدن، مشتری رو بی‌نوبت سرویس میدن. من اتفاق برای خودم هم افتاده، میخواستم یه دسته چک دیگه بگیرم، گفتم آقا یعنی چی این قانون وجود داره تو این کشور که من هر 6 ماه دو تا دسته چک میتونم بگیرم؟ گفت ببین رو هر حساب دو تا دسته چک میتونی بگیری. گفتم برم بانک دیگه حساب باز کنم؟ گفت نه، برو تو اپت یه سیوینگ اکانت باز کن، 5 روز دیگه روش میتونید درخواست دست چک بدید. خداحافظ، خیلی ممنون. من خواستم برم با رئیس شعبه دعوا کنم.
بهتون توضیح داد.
بهم توضیح داد. همون آدم از در شعبه نیاز منو برآورده کرد، منو برگردوند.
صفم ایجاد نشد،
صفم ایجاد نشد، منم کارم انجام شد. این کارو
الان توی لایه رسیدن آقای دکتر که بعضی از شعب بانک‌ها اصلا شما اگه از قبل وقت نداشته باشین و نگید برای چه کاری بهتون سرویس داخل نمیده.
الان تو آرایشگاه با وقت بگیری بری.
دقیقاً.
ببین من صحبت ایشون رو میتونم برای شما خود عملگرایانه ترش جور دیگه ای بگم. ببین ایشون از بعد بسیار تئوریکال و منطقی و یعنی روندهایی که دیده بود رو گفتن. من اون چیزی که الان اتفاق افتاده. ببین یه طیف داریم ما. این بلوغ است.
بله.
ما تو کجا این بلوغ وایسادیم تو تحول دیجیتال؟ یه چیز دیگه هم وجود داره تو همه جای دنیا هست، ویژه مدیرای ایرانی نیست، ویژه همه مدیراست، اینه که دوست دارن که طرحشون یک نتایج ملموس کوچیک خلق الساعه داشته باشه. حالا انگلیسیش میشه کویک وین، کویک وینه. یعنی مثلا بهش بگی پروژه دیجیتال، مثلا شما بخوای این پروسه رو جلو بری، چون مثلا المان داره دیگه، چند تا المان بعد مثلا شما باید پلتفرم تو درست کنی، وظایف تو، شرح وظایف تو تغییر بدی، بینش تو با مشتری تغییر بدی، به اکوسیستم سازی توجه کنی، زیر ساختای فنی تو درست کنی. این صحبت ها شوخی اگه بگیم زیر مثلا 3 سال انجام میشه. خب مدیر تو این 3 سال میخواد چیکار کنه؟ اون چی بود دستاورد داشته باشه دیگه. یه سری پوینت اینجا میاد میره ماشین رو استفاده میکنه. حالا چه جوری میشه که بعضی وقتا مورد استقبال قرار میگیره، بعضی وقتا قرار نمیگیره؟ ذائقه مردم رو دقت کنید. یه زمانی ATM و اینا واسه شون خیلی جالب بوده، ممکنه الان دیگه نباشه، الان دیگه داره کارت میکشه.
بله.
الان دیگه اپه واسه شون ممکنه جالب باشه. بله. تو دهه 1380 دستگاه خودپرداز پشت صف وای میساد.
بله، پول نقد کار بله، کرده بیشتری داشت، الان دیگه پول نقد نداری.
من نمیره، ما اولین دستگاهی که خواستیم نصب کنیم، من رفتم توی شعبه‌ای تو تیم نصب کننده بودیم، چیز عجیبی به نظر میسید دیگه. رئیس شعبه من این صحبت هیچ وقت یادم نمیره، گفت آقا یارو 5000 تومان میخواد، خب بیاد از من بگیره 5000 تومان، هم میخواد بذاره به حساب، بیاد بذاره دیگه. این دستگاه چرا فضای شعبه منو میگیری؟ و اون یک صدایی هم وجود داشت که کارت خود رو وارد کنیم. گفت این صداش هم اصلا ما رو خورد میکنه، که ما اولین اقدامو صدا رو حذف کردیم، گفتیم آقا مردم بدون رو نوشته ها بخونن. میخوام خدمت شما شما عرض کنم، اما اگه بخوایم تو دیجیتال به معنای بانکداری دی تحول دیجیتال موفق شیم، تمام این پیشرفت ها رو شما باید بر اساس دیتای مشتری استخراج کنید. من در مورد شعب ملی پلاس دقیق اطلاعات ندارم، نمیگم، صحبتم رو سخنم به این پدیده نیست.
درست.
ولی اگر میبینید چیزی استقبال نشده، برای اینکه کارشناسان در محیط کارشناسی فکر کردن این خوبه و این خوب نبوده. شما الان تعداد خدماتی که روی اپ‌های بانک ها هست رو بریم بشمرید، میتونه از 40 شروع بشه تا 120 بره تو طیف مختلف اپ‌های مختلف. به شما من به جرئت میگم بین 20 تا 25 تاش داره استفاده میشه، بقیهش کارشناسه فکر کرده که این چیز خوبیه. یعنی بانکداری الکترونیک. بانکداری دیجیتال میگه یه MVP درست کن، مینیمال وربل پروداکشن، این فارسی نداره، میگه یه چیز کوچولو درست کن بنداز تو بازار. خب. بذار بازار بگه اینو چجوری بزرگش کنن. متوجه این؟ با یه حداقلی شروع کن، یه چک نویسی بده دست مخاطبت، مخاطبت اینو ببینه، چون اگه چک نویس ندی دستش، مخاطب معمولا ممکنه به صحبت نیاد، ولی بعد شروع میکنه اه چه جالب اینم بذار، اه چه باحال، اون وقت اینا رو شروع کن بزرگ. حالا این مخاطب میتونه خب. افراد باشن، این مخاطب میتونه شرکت باشه، این مخاطب میتونه کسب و کار کوچیک باشه، میتونه یکی از اینا باشه.
اینجا که گفتید بحث نئوبانک، بانکداری مجازی و بانک دیجیتالی که کوچیک کنار یه بانک بزرگ بذاریم، اینا هم شامل این موضوع میشه؟
من شخصا اگه بهم بگی نئوبانک آیا از با مفهوم بانکداری دیجیتاله، ممکنه با شما موافقت نکنم بر اساس یافته ها. میتونه یکی از مظاهر بانکداری دیجیتال باشه. یعنی چی؟ یعنی شما رفتی تو یک جامعه ای، متوجه شدی که خواستگاه جامعه اینا رو خواسته، اون مردم جامعه اینا رو خواسته.
درسته.
ما میخوایم 7/24 در موبایل با امضای دیجیتال همه کارامون رو بکنیم. اینجا مثلا شما میتونید بگید من براتون یه دونه نسخه دارم به اسم نئوبانک، مثلا یه اپلیکیشنی به این شکل فلان. آیا این تحقیق انجام شده است؟ نشده است. بعد نئوبانک میاد مورد استقبال قرار نمیگیره با اون مفهومی که هیچ مردم یه دوست دارن گهگاهی شعبند بیان. ببین ما تو ایران طیف بلوغمون کجاست؟
مثلا نئوبانک تو ایران بدم نبودن، بلوغ بانک خوب چرا بگیره.
چون ولی نمیتونه همه خواسته های شما رو به عنوان نئوبانک بر به شما، بعد جاهای برگردید به شعبه. کدوم نئوبانک رو شما مثال میزنید که ای تا زی مسائل بانکیتون توش میتونید برطرف کنید؟
من با بلو تقریبا واممو آره تقریبا واممو، حالا نه به خاطر اینکه رابطه خبرنگاری که دارم، بقیه رو استفاده نکردم واقعا که اسم نمیبرم، نه اینکه اونا نداشته باشن، ولی مثلا یه وام 18% عددش هم بد نبود، 10 میلیون وام داد. در عرض 2 دقیقه من این وام رو بلو گرفتم، هیچ فرمی هم نداشت، اعتبار سنجی من بر اساس تراکنش که رو بلو داشتم، کارت بانکیم هم که گم کردم حتی اخیرا دوباره درخواست.
زمان دامن میتونید بگیریم؟
نه دیگه نرفتم وارد اون سرویس هم.
خب به شما بگم این یعنی
این بخشاشو میگید. خب
کار قشنگیه ها،
من آخه برای مشتری اون مشتری تجاری این سرویس ها رو میخواد، ولی من مشتری عادی که دارم
شما
سرویس معمول میگیرم
جا بپرسید دیگه. اینا احتمالاً یک پکیج قوی نظرسنجی داشتن، یعنی میدانستن مخاطب چه چیزی میخواد. این یعنی بانک دیجیتال. اگر شما میبینید در جایی استقبال نمیشه، یعنی نمیدانستین چی میخواست، ولی یه مظاهری رو که قبلا از یک جایی توی مدیریت بهش میگن تئوری سطل آشغال، گاربیج تئوری، سولوشن های آماده ای که وجود داره رو بعضی وقتا مدیران دست میکنن، برمیدارن، نگاه میکنن و اون رو اجرا میکنن.
درسته.
برای اینکه به اون دستاورد های دین اون کار بزرگشون برسن، یعنی یک نمودی داشته باشه کارشون، بنابراین این اتفاق ممکنه بیفته. ما ارزیابی بلوغ دیجیتال باید انجام بدیم، بدونیم تو چه سطحی هستیم، مشتری چی میخواد. ما خودمون در بانک ملت متوجه یک موضوعی شدیم، یه زمانی متوجه شدیم که بریم دنبال این که حساب غیر حضوری باز کنیم، چون بالاخره ظرفیت‌های آیتیمون هم محدود بود، 100 تا پروژه نمیتونستیم ران کنیم، میخواستیم حد اکثر استفاده رو بکنیم. اونجا متوجه شدیم که مشتری مخاطب ما بیشتر از این که دوست داشته باشه حساب باز کنه، چون غالب مشتری‌ها حسابو داشتن.
بله.
ما الان تو مملکت به جای رسیدیم که داره دستور میرسه آقا حسابا رو ببندید.
بله.
کسی نمیدونم دو تا حساب یه جنس داشته باشه فلان، یا کار دیگه‌ای بکنیم. دیدیم مشتریمون داره میگه آقا کار دیگه‌ای بکن. گفتیم اون کار دیگه چیه؟ گفت اعتباراته. آقا من خسته شدم تو بانک، سلیقه‌های مختلف وجود داره.
بله.
بنابراین اومدیم فرابانکو طراحی کردیم.
نئوبانک هم دارید جدیدن؟
ببینید این، ببینید نئوبانک چیست؟ نئوبانک چیست؟ این رو باش جواب بدیم کار تموم میشه. نئوبانک رشد یک بانک غیر حضوری است که خواسته‌های مشتریاشو داره. الان شما چرا با لذت از یک تجربتون یاد کردید؟ چون خواستتون بوده.
بله.
پس بنابراین میتواند هر چیزی تبدیل شه به نئوبانک. یعنی یه محصولی داری، شما اینو رشدش میدی در اخر بهش تکیه میکنید به عنوان نئوبانک. چرا؟ چون 80% از اون وقایعی که تو شعبه اتفاق میفته رو داره واسه انجام میده دیگه.
دقیقاً.
تمام شد رفت.
دقیقاً.
آیا پتانسیل رو اگه میپرسید، بله فرابانک ما این قابلیت رو داره. بانک پلاسمون هم این قابلیت رو داره. باید ببینیم که بازار ما رو به کدوم طرف هدایت
کنه. همراه بانکتون هم یه افتتاح حساب غیر حضوری بذارید خودش میشه
نئوبانک. ببینید بله. چرا؟ چون الان خواسته ها در این حده. ولی من سوال بعدی رو ازتون پرسیدم، گفتم آیا بعد از مدتی شما میگه خب آقا من زبان نامه من به همین الان بده دیگه، یک جوانی میخواد بره خارج از کشور یه زبان نامه احتیاج دارد، خب همونجا اگر بزنه نمیشه؟ این فکر کنیم روش دیگه.
آره این میشه همون بخشی که دکتر بالاخره الان شعب بانک‌ها رو نگاه کنید، حالا دکتر گفتن تو دنیا دارن بر اساس منطقه، فرم محیطی که فرهنگی که اونجا وجود داره شعب رو متحول میکنن، با اون دیزاین میکنن. ما توی کشورمون
کاسر رفته بررسی کرده.
آفرین.
متوجه شده که این منطقه منطقه ایست که خیلی ها لپتاپشون دستشون میگیرن، میرن تو کافی شاپ میشینن.
آفرین.
و حالا یه کافی شاپ هم میخواد شارژشون کنه، این دفعه اومده رفته با اون جوین شده، خودش رو یکی کرده، رو دیتا متوجه این موضوع شده، رو داده متوجه این موضوع
دقیقاً.
شده.
یا اون یا خیلی ساده تر مثلا شعبه بانک، شعبه شما توی مثلا دانشگاه تهران، با همون شعبه‌ای که در مرکز شهر یا نوبنیاده، از نظر دیزاین حتی اونا معمولا اونایی که توی دانشگاه یا یه شرکت بزرگ چند هزار نفری که داره کار میکنه یه باجه کوچولو گذاشتن، یه نفر معمولا هم نیست، همیشه تو نهار و نماز اون بنده خدا چون کسی بالا سرش نیست، ولی فرقی نمیکنه. حالا ولی نکته اینجا
شما مخاطب چیه تو ببین همینو بحث
همون دیگه دقیقاً همین مساله
است. شعبه‌ای که تو اون دانشگاه است باجه گذاشته نیامده به دانشجوی تارگت چه
اومده،
خود مسئولین
کارمندای
اونجا رو تارگت کرده
دقیقاً.
ولی تو صحبت هایشون بود اگه شما دانشجو رو تارگت کنی اصلا ممکنه بری تو محیط خلاقیت ایشون، تو محیط اون کارخونه تولید دانشش قرار بگیری و اون وقت اونجا دیگه بعد با دیزاین اون صحبت کنی، با شکل و شمایل اون صحبت بکنی.
دقیقاً
این کار حالا نمادین انجام شده، ولی اینی که پشتش یک منطق خیلی قوی قرار گرفته باشه که چی ما اونجا رو کنیم نیست. ببینید ما یه محصول دیگه هم داشتیم، نمیدونم شما در جریان هستین، بی ام پی ال بای ناو پی لیتر، الان
که با دیجی پی دارید کار میکنید،
با دیجی کالا داریم کار میکنیم. ببینید این یه خواسته است. اصلا چرا باید مشتری همیشه رخ بانک ملت رو ببینه؟ نمیخواد ببینه. تو یه جای دیگه داره یه خریدی انجام میده، حالا احتیاج به تحصیلات پیدا میکنه، اونجا اینقدر هم اتفاقا اطلاعات داره که بهتر از شاید اعتبار سنجی بانک بتونه اعتبار شخص رو در مورد اون خرید بررسی کنه. خب اینو معرفیش میکنه، کارش راه میفته. مشتری بجز اون یه دونه قراردادی که امضا کرده اصلا رخ بانک ملت رو ندیده.
دقیقاً
متوجه این چه اتفاقی افتاده. پس بنابراین میشه اینجوری رفت خودمون رو با اونا، این از همون جنسه، یعنی داده ها به ما گفته که محل فروشمون رو، محل ارائه خدمتمون رو تغییر بدیم، بیایم در جای دیگه قرار بگیریم.
حالا ما توی همین موضوع موانع رگولاتوری داریم تو کشور آیا؟
یه نکته به شما بگم، موانع رگولاتوری همیشه هست. خب. چه تو ایران چه تو خارج. اتفاقی که میفته که من میخوام به شما بگم، خارجی هم از خلاهای قانونی استفاده میکنن، کارشون رو میبرن جلو.
دقیقاً.
بعدن رگولاتور میاد قانون بگذاره. اتفاقی که اونجا میفته اینه که در نهایت یه قانونی گذاشته میشه که 90% اونایی که از اون خلأ استفاده کردن ضرر نمیکنن. ما تو ایران بعضا از اون خلأ ممکنه یه سری کارا بکنیم، بعد یه قانونی گذاشته شه که 90% اونایی که از اون خلأ پیشرو بودن ضرر کنن. این تفاوت هست.
آره.
وگرنه معمولا تکنولوژی از رگولاتور تندتر حرکت میکنه. معمولا اینجور خدمات سریعتر کارش.
درست.
اتفاقی که میفته اینه که اون رگولاتوره باستی با قوانین و با اون چیزایی که یک مورد. مورد دوم، اصلا کل این حرف دیجیتال و ای پی آی و اینا واسه چی میاد؟ واسه خلاقیت میاد، واسه نوآوری میاد، واسه ایده جدید میاد. اگر انحصار توش به هر نوعی، چه از جانب بانک، چه از جانب رگولاتور، چه از جانب یک نهادی رخ بده، شما مغایر بانکداری دیجیتال هستی.
و یه جاهایی هم عافیت طلبی بعضی از مدیرا که حاضر نیستن ریسکا رو بردارن.
باید باز کنید دیگه. یعنی شما باید وقتی ما میگیم اکوسیستم یعنی چی؟ یعنی آقا باشه من قائلم به این که شما هم حق داری، بیا با هم دیگه جوین شین. حالا من باید هنرمند باشم، رهبر اون اکوسیستم باشم، اون ارکستریشن باشم.
دقیقاً.
متوجه خدمت شما چی عرض می‌کنم؟
ولی اونم همه نیستن دیگه آقای دکتر. دیگه مثلا الان رگولاتور دقت کنید خیلی ورود نمی‌کنه، سنگی نمی‌ندازه.
اون دیجیتال روی کرده. این روی کرده اولش خیلی ببین
به اعتقادی هم به این روی کرد و پشتش توسط باور و اعتقاد
تحوله. اصلا به عنوان یک تغییر شما اینو نبدین، یک تحوله، تحول. یعنی شما می‌خواید از درون متحول شین، یه جور دیگه می‌خواید نگاه کنید، می‌خواید آقای افتاده، آقای دکتر رو بیارید تو کسب و کار خودتون شریک کنید. خب بای دیفالت این حرف همینجور من به همین راحتی دو تا جمله میگم و بابا یارو طرف میگه یعنی چی من هستم من فعلا من صحبتایی که اونجا وجود داره. بنابراین این موانع رگولاتوری حتما باید حل بشه. در خارج هم قوانین مثلا PSD2 رو که دادن، این 15 سال بعد از اینکه اینا کار کرده بودن این قانون جامعش اومد.
دقیقا.
ولی اومد حمایت کرد. یعنی شما مثلا یه قانون بگذارید، مثلا ما یه زمانی پوزامون واریز آنی بود دیگه.
بله.
بعد یوهو یا مثلا این سیمای برق رو نمیشه یوهو قطع کرد، چلچراغ یوهو ممکنه بیفته پایین، میدونی یه رو چلچراغ روش وصل کرده دیگه.
بله بله.
اینا رو باید دقت کنیم ما روش و خیال پیشروها باید راحت باشه که دو تا اتفاق واسه شون نمیفته. یک، رگولاتوری قانون نمیذارن که نتونه کار کنه، دو انحصار طلب نابودشون نمیکنه.
آفرین.
این دوتا رو باید تو این جا محیطی که میخوایم تحول توش بدیم داشته باشیم.
دقیقاً حرف درستیه. بالاخره اینکه ریسک یه موضوع خیلی بالا باشه برای مدیرانی که میخوان تحول ایجاد کنن یا یهو محیط رو عوض کنن به یه فضای جدید ببرن، اگه بالا باشه احتمال ما اینجا نشستیم روی این صندلی خیلی راحت میگیم شاید ما هم اونجا قرار بگیریم همین اتفاق برای ما هم بیفته. آره
بالاخره مخاطراتی میتونه حاکم بشه که مدیر عاقل بهتر ازش پرهیز کنه. یعنی اگه بگی نه من حتما میخوام این کار انجام بدم، نشان دهنده تحورش نیست، نشان دهنده این که فکر نکرده عواقب کار رو. یه جماعتی هم میانی کاری هم میکنه، از اینایی هم میشه ممکن نپذیره. لذا باید جامعه این تحول رو هم بپذیره.
همین که تو بعضی از موضوعات اگر ما اعتقاد داریم، بررسی کردیم، کارهای کارشناسیمون رو کردیم، رسیدیم به نقطه ای که آقا این میتواند قطعا کمک کننده باشه به کشور و به مردم، ریسکشو برداریم، وایسیم، انجام بدیم، دفاع هم بکنیم. خیلی از جامعه این اتفاق افتاده دیگه. یعنی اینجوری هم نبوده همیشه بگیم خب مخاطرات زیاد بکشیم عقب. نه، یه جایی وقتی معتقدیم، اعتقاد داریم، ایمان داریم و باور داریم که آقا این کار میتونه این مشکل رو حل کنه، وایسیم کتکشو بخوریم انجام بدیم، که بعضی از مدیرا این کارو میکنن خدا رو شکر، ولی تعداد چون کمه امیدواریم که بیشتر بشه. خب ما اگه اجازه بدید راند دوم رسیدیم، یه وله کوتاه ببینیم و دوباره برمیگردیم خدمت عزیزان هستیم.
شرکت بهپرداخت ملت با هدف پیشبرد و توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک فعالیت خود را با همراهی بانک ملت از سال 1384 به عنوان اولین شرکت پرداخت الکترونیکی کشور با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی آغاز نموده و به صورت تخصصی خدمات زیل را ارائه می نماید. ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه‌های فروشگاهی، ارائه خدمات پرداخت از طریق شبکه پرداخت اینترنتی، ارائه خدمات پرداخت از طریق برنامه موبایلی سکه، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بهای سوخت و امروز بر اساس گزارش نشریه معتبر نیلسون ریپورت رتبه 11 در جهان دارا بوده و همواره سعی در ارتقاء رتبه مجموعه خود دارد. به پرداخت ملت.
خب امیدوارم که بینندگان عزیز تا به اینجای کار خسته نشده باشند و بهره لازم رو برده باشند. بیایم سمت شما. حالا بحث موانع رگولاتوری رو دکتر کردن، اگه نکته‌ای دارید خیلی کوتاه تو اون موضوع میتونید بگید. ولی در مورد اینکه بعضی از بانک‌ها اینکه درون خودمون یه بانک دیجیتال درست بکنیم، عملا یه بانک زایش بگیم دیگه، این متولد بشه درون یه بانک سنتی، خودش یه جاهایی اتفاقات رقم میزنه. انگار من تصورم اینه یا درست نفهمیدن یا ماجرای یه چیز دیگر میخوان یه کار دیگه بکنن. این چه قضیه چی هایی دکتر؟ این بانک دیجیتال درون یه بانک سنتی همزمان داشته باشیم اصلا شدنی این روی کرده؟
ببین تا که خورد، یعنی موضوعش اینه که با چه از چه موضعی من دارم انجام میدم. ببین من برگردم رو موضوع قبلی، به این نسبتاً مربوطه. ببین آره. موضوعی که من با تو موافقم، ما خیلی موقع‌ها حالا همیشه که رگولاتور از صنعت الگو میگیره، ما الان در زمینه اتفاقاتی که داره میفته رگولاتور نداشتیم. یعنی مثلا در حوزه بانکی ما یه رگولاتور امنیت داشتیم، کاشف، با عنوان کسی که بازوی بانک مرکزی نشسته، ولی الان شما و یه دونه معاونت مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی ارگان رگولاتوری لازم رو برای این موارد نداره. برای اظهار نظر مجبور هی بره سراغ یه سری قوانین پایه. یعنی مثلا شما آیین‌نامه‌ای فقط نکن یا فقط تحت تابع بانک باشه یا نه مجوز نمیدم که نشد رگولاتوری، که اصلا اون ارگانه رو نداره، اون واحد تحقیق توسعه رو نداره. چه بسا خوب باشه که توسط بانک ها، مگه استاندارد مثلا ITU چجوری استانداردهای مخابراتی تدوین میکنه؟ ودافون و AT&T و اینان میان پروتکل و پیشنهاد میدن،
بله،
تجمیع میکنن که همون دو ست اصل رو داشته باشه، برای محیط زیست بد نباشه، انحصار ایجاد نکنه، قابل توسعه باشه، دموکراتایز شده باشه، بعد میشه یه پروتکل، میشه استاندارد، ITU تو سوئیس اپلای میکنه و به همه جا میده. این ارگان، این بخش رگولاتوری راجع به تحولات رو اصلا من سراغ ندارم که کجا وجود داره. راجع به حوزه امنیت داریم، راجع به حوزه پولشویی داریم، ولی راجع به حوزه خدمات نداریم و بعضن بسیار موانع داریم. ببین مثالی که شما فرمودید، ما اگر تو تحول فقط ریتیل رو ببینیم، ما با این دیتا همون کاری که دریافت کنیم، پرداخت کنیم، وام بگیریم،
بله،
ولی سوالی که آقای فرمودن، اگر که من بخوام ضمانت نامه بدم چی؟ من اگه بخوام بهت حساب سرمایه گذاری پیشنهاد بدم چی؟ من اگه بخوام بهت بیمه بفروشم چی؟ این کار در مسیر اپ هم لزوما نمیتونه اتفاق بیفته و در درمان این نیست که ما برای هر چیزی بریم یه اپی انجام بدیم، ما باید یه ذره خیلی عقب‌تر وایسم. یعنی تحول شعب ضروریه، ولی غلط‌ترین کار اینه که بگیم خیلی خب پس بریم ما 4 تا آرشیتکت انجام استخدام کنیم این کار انجام بدیم. قصه راجب خوشگل شدن اصلا نیست، قصه راجب کارا شدنه. و یه شکاف‌هایی رو باید جدی دقت کنیم که این رگولاتوری بسیار مهمتره. موریکا دکترم فهمیدم بحث شکاف فرهنگی. شکاف فرهنگی یعنی چی؟ یعنی من تو دفتر خودم بشینم فکر کنم مشتری رو میشناسم، یا توقعات خودم رو به عنوان کارشناس یه بانک از فضایی که میخوام در نظر بگیرم. من به عنوان کارشناس یه بانک احتمال قوی، چون ساختارم اینه که کارمند یه سازمانی هستم، بیشترین حوزه‌ای که دارم میبینم، اگه کارمند حوزه اعتباری نبوده باشم، حوزه ریتیله. خب یا اگر مثلا من یه جای تو آیتی نشستم، احتمالاً دارم اینو بیشتر با اون دیتای گردشکاری کار میکنم. ولی آیا من بشینم از موضع خودم فقط نگاه بکنم مطمئنم نیاز مشتری رو دیدم یا نه؟ آیا چون ببین اتفاقات جالبی میفته تو دنیا، خیلی اپا هست، مثلا همین نئوبانک بامزه است. ترند سوداوری نئوبانک ها بعد 4 سال به شدت داره میاد پایین. یعنی لزومن یه نوبنک ایجاد کردن سوداور نخواهد بود. همه اینا هایپ سایکل داره. اگه با موقع انجامش ندادی یا جزو موج اولیا نبودی، باید دقیق نگاه کنی ببینی الان وقتش هست انجام بدی یا نه. مثل برج میلاد نشه موقعی بسازیش که تکنولوژی مخابراتی کلن یه چیز دیگه شده، دکل این شکلی دیگه توی دنیا مورد نیاز نیست. بنابراین یک شکاف فرهنگیه. دو، شکاف ارزشیه که محصولات طراحی شده واقعا اون چیزی که براش در نظر گرفته شده رو داره ستیسف، همون ولیو رو داره برآورده میکنه یا خیر. چون خیلی موقع ها من تو معاونت بازاریابیم یا سیستم ها روشام و حتی آی تیم یه چیزی میخوام، این آوتسورس میشه و جای دیگه میشه، یه چیزی عذاب ممکنه در بیاد، یه گپی داره تفکر با محصول نهایی. یکی شکاف عاطفیه. شکاف عاطفی یعنی اگر من این کارو اومدم انجام دادم و این حرفا، مکانیسم پاسخگویی به شکایاتم به اندازه همین قوی شده یا نشده. خب یعنی اگر یه کاریو میخواد انجام بده نمیتونه، ارور میده یا فلان میشه، یا مثلا اینترنت بازی داره امروز یا سرورم دانه، آیا من مکانیسمی دارم که شکایت طرف حداقل منیج بکنم؟ اگر با تکنولوژی کار کردم، اتوماسیون توی کارهای انجام دادم، کلیمش هم انجام دادم راجع به اون موضوع اتوماسیون براش یا نه، گوشم هم همونقدر بازه یا نه، من این ابزار دیجیتال دارم ارائه میدم، این آموزش دادن میخواد، جواب دادن میخواد، کلیم جواب دادن میخواد. و بعد بحث گپ بازاریابی یا شکاف بازاریابیه. شکاف بازاریابی من خیلی کارو ممکنه کرده باشم. من یکی از دوستان عزیزم مدیر مکنزی بود برای مشاوره تو سیتی بانک، بهش گفتم چیکار میکنی؟ گفت این 2 سالی که ما باهاشون کار کردیم، 2 تا کارت جدید برای سیتی بانک طراحی کردیم. بانک ایران نگاه میکنی 40 مدل بانک داره، 40 مدل کارت داره، کارت فلان فلان جور، کارت فلان فلان جور. خب این اصلا تو مارکت نکردی، هی داری محصول لانچ میکنی، آیا رفتی پاش که اصلا بفروشیش؟ تو 3 تا محصول موثر در بازار داشته باشی که بر اساس اون استراتژی قبلیه میاد. اصلا کیو تارگت کرده بودی که سراغ این رفتی؟ ببین مثلا ما بانک داریم، حالا جزء بانک های خصولتیه، 90 تا محصول داره که 10 تاش هم پرسنل شعبش نمیدونه، فقط از این فلایرها ما اومدیم یه جا گذاشتیم، میگه این حساب جوانان فلان چیه؟ نوشته اون تو، لطف کنیم بخونیم، منم وقت ندارم، دارم چک پاس میکنم. این شکاف بازاریابیه. حالا قیافه شعبت، آینه کاری هم بکنی فرق ایجاد نخواهد کرد، چون باز همونی. بنابراین باید به این نکته دقت بکنیم. سوال دومت چی بود؟
در مورد ایجاد یه بانک دیجیتال توی بانک.
این دقیقا تاک خورده. ببین من اگر دارم یه موجودی میزام، چرا دارم میزام؟ ببین کامرس بانک میاد، ام بانک میزاد، چرا؟ میگه من بازار شرق اروپا رو میخوام و شعبم هم کاهش دادم، مثلا یا تو شاید 2000 شعبه اومد پایین، دوباره برگشت بالا رو 800 شعبه. همین موردی که آقای دکتر فرمودن، یعنی شعبه رو یه زمانی فکر کردن خیلی میبندن، بعد دوباره دیدن یه جایی من نمیخوام ببندم، بنابراین میخوام داشته باشم، ولی با قیافه های متفاوتی ظاهر شدم. جاییه که من دارم محصول میفروشم، اومدم اون سبد محصولم رو، ببین پول شعبت رو باید بروکرات در بیارن، شعبه نباید. ما الان اوورهد 5 برابری داریم به نسبت حقوق رو شعبه. اگه قرار فقط ترانزکشن انجام بدم، ضرر خالیه، بخوام تحلیل مالی صرف بکنم. ولی آیا من میتونم با این یه کارهای دیگه ای بکنم؟ میتونه این موجودی باشه که انگار من به یه تعداد کسی اجاره دادم که رو تراست من بیا حساب سرمایه گذاری فارکس براش انجام بده یا نه. اینجا هم رگولاتورمون خیلی مسئله داره، چون بانک دولتی ذره آکورد نمیتونه به پرسنلش بده اگه محصول فروخت.
دقیقاً.
خب با شرکت‌هاش بانک باید برخورد دولتی نکنه اگر میخواد، چون برای چی من این کارو بکنم؟ خب عرضم به حضورتون که و یا مثلا میبینی یه بانکی مثل الماریا کامیونیتی بانک تو ابوظبی کلن میره یه پلتفرم میخره، ور میداره میاره در حدی که اون مجموعی که این ازش پلتفرم رو خرید بود. این اتفاق باز راجع به ام بانک افتاد. الماریا کامیونیتی بانک ابوظبی یه سری شیخ پول دارن، خب و صندوق بزرگه، میخواست مجوز بانک که گرفت گفت من تا برم فکر کنم این اپم چیه اون اپم چیه، پرسنل بیارم، متخصص بیارم، کارشناس بیارم، کی الگوی مناسبیه برای من؟ همون موجودی که کامرس بانک زایده بود به عنوان ام بانک. رفت ام بانک رو با جاش، با جا یعنی فرایند و دانش و مدل اچ آر و اپلیکیشن ها، خرید، آورد، نصب کرد. انقدر این اتفاق جالب بود که هفته پیش ام بانک گفت من بانکینگ از سرویس این و بعد میخوام پروواید بدم. یعنی اون طرف یه بازار جدیدی رو کشف کرد. این که این اتفاق بیفته یا نیفته بر اساس این که مثلا من میخوام نظر بدم نیست. یکی از بانک‌ها اتفاقا توی هیئت مشاورینش بودیم، اتفاقی که میافتاد جالب بود. معاون آیتی بود میگفتش که بله به نظر من باید ما با یک بانک دیجیتال بر اساس به عنوان نوین باشین، چون بانک قدیمون خیلی کند و خسته کننده است، نمیشه دیگه کاریش کرد. پنج نفر کارشناس بعد نظر رئیسشون رو تکرار میکردن، میرسید مثلا به معاون بازاریابی میگفت نه ما اون کار انجام بدیم، خب آدمامون رو چی کار کنیم، فلان کنیم، بسار کنیم. پنج نفر دیگه ما هم که خب شاگرد بودیم، نشسته بودیم اون ته، گفتم ببخشید مگه اصلا بر اساس نظر شماست؟ مرگه از این تصمیم از داخل نمیاد، نه موتیوش نه درایوراش از داخل نمیاد، بر اساس اینکه من بخوام چیکار بکنم نیست. ولی یه نکته هست، اگر من دارم فکر میکنم مسئلمو پستپون کنم، من مثلا از روبرو اومدم از این در تو تحویلم نگرفتی به عنوان مشتری، فکر کنم برم با دو چرخه بیام تحویلم میگیری، این تفکر غلطیه. یعنی اگر من مسائل جاری دارم، فرار کردن به محیط دیگه لزومن راه نجات نخواهد بود. ولی این خیلی بررسی و تحلیل دقیقی میخواد، برای یه جا اوکیه، برای یه جای اوکی نیست. بعد با چه دیگری و استراتژی داره اتفاق میفته، من اول باید بدونم کیم و مورد که دکتر فهمیدم مشتریم کیه. من در این 5-6 حوزه کامرشیال بانکینگ، کورپوریت بانکینگ، ریتیل بانکینگ، گورنمنتال بانکینگ، وی سی میخوام چیکار بکنم و بعد اون وقت چه ابزارهایی میخوام استفاده بکنم. دقیقا. یعنی ممکنه من بگم اصلا آره من یه دیجیتال بانک هم میذارم ولی فقط برای ریتیلم، فرماشاگیتور برای کورپوریت هم نمیتونه کار کافی انجام بده. خیلی روی کرد میتونه وسیع و متنوع باشه.
بسیار عالی آقا، لذت بردیم.
دست پس میدم
خواهش کنم. برسیم سال آخر دیگه، تایم هم نداریم دیگه، خلاصه و پایان جنبندی هم اگر چیز مونده. صحبتایی که امروز کردیم چیزای جذابی بود، صحبت از اینه که یه اتفاقات جذاب در نظام بانکی بیفته به نظر مثبته. این روی کرده، این چیزایی که امروز در موردش صحبت کردیم، مدینه فاضله‌ای که میشه ازش اسپورت، فکر می‌کنید چقدر زمان ببره آیه سپالو در نظام بانکی ما این اتفاقات بیفته؟
ببینید اتفاقات، من باز تاکید می‌کنم اتفاقات رو باید تعریف کنه هر بانک، این کد رو برای تن خودش بدوزه.
بله.
اینجور نیستش که شما یک الگوی رو یه جایی، ممکنه راهکارها، راهبردها، مدل سازی ها اینها رو شما ببینید، ولی در نهایت به نظرم میرسه نسخه هر بانک بعد برای خودش این تفکره باید جا بیفته، باور بشه. من تحول رو فقط در دو یا سه حالت میدونم که میشه انجام بگیره. یکی این که به خصوص مدیران سطح بالا، هم از هیئت مدیره ها، مدیران محترم عامل، معاونین، این رو باورش کنن. باورم با شنیدن فرق داره. باور این که یه مقدار داخلش هم بشن، ویژگی‌هاش هم ببینن، خطراتش هم ببینن. دوم این که یک جبری از بیرون به شما تحمیل خواهد شد در نهایت، یعنی آن که شما نمیتونی مثلا بعضی چیزا رو بگی آقا بی خیال من توجه نمی کنم بهش. تکنولوژی یعنی یه مهمون ناخونده است.
بله.
شما یا راش میدی تو یا راش نمیدی. یه مهمون خیلی سمجی میره از توی دودکش میاد تو. اون موقع که راش دادی باهات همکاری میکنه، شب تو آشپزی، تو رخت خواب، تو شستن، تو بردن، تو آوردن. اون موقع که از تو دودکش اومد تو، همه چیزتو نابود میکنه. اول که یه سری گرد و خاک میاره تو، بعد که زندگی تو به هم میریزه، نویز ایجاد میکنه، تفرقه میندازه، بچه‌ها تو ازت جدا میکنه. با تکنولوژی باید درست رفتار کرد، یعنی میاد. و سومیش هم این که ببینید جامعه در صورت میکشه شما رو به این سمت.
بله،
یعنی بعد از مدتی یارو تو شبهات میبینی شما دعوا زیاد شده. چرا؟ چون زومرهای اومدن اون پشت وایسادن که حوصله این که دم این پمپ، و حالا اینجا یه نفر اگه زبل باشه، یه بانکی برای اون یه بستری آماده کرده باشه. ببینید اینا الان تو سن 23 24 ان، پس فردا اینا مدیر بانک میشن، مدیر میشن ها، خودشون کارمند میشن ها، متوجه این؟ بنابراین دیگه اینا رو نمیخواد. بنابراین این دو سه تا چیز رو بعد بعد نظر قرار بدیم. اگر این باوره رخ بده، برنامه داشته باشیم، نقشه راه داشته باشیم، برای اون پروژه هامون رو تعریف بکنیم، گپ هامون رو بدونیم چیست، مدلمون رو انتخاب کنیم. ممکنه یک بانک برای دیجیتال شدن، اولا ممکنه تش نتونی دیجیتال همه رو دیجیتال کنی، بخشای از بانکت به سبک قدیم کار کنه.
دقیقا.
تا تموم شه ممکنه نتونی، ممکنه مجبورش یه خلقت جدید انجام بدید. ببینید ما پلیس 110 رو واسه چی به وجود آوردیم؟ خلقت جدید بود دیگه.
بله.
یه جاهای کارایی می‌خواستیم بکنیم با اون ساختار قدیمی، ممکن بود نتونیم انجامش بدیم.
دقیقاً.
دفاتر خدمات الکترونیک واسه چی به وجود اومد؟ ایدهش از کجا شکل گرفت؟ ببینید صف می‌شد برای گرفتن پاسپورت. خب یکی از راهش این بود که شما مراکزتو زیاد کنی، برای مردمت کافی شاپ درست کنی، دستشویی به سرویس بهداشتی درست کنی، اینا اونجا محیط خوب داشته باشن.
بله.
یکیش این بود که اصلا کانسپت رو عوضش کنی، بگی آقا هر جا مراجعه کن من بعدا واسه میفرستم.
دقیقا.
کانسپت دوم اجرا شد و اگه نشده بود الان مشکل داشتیم.
بله بله.
بنابراین باید ببینیم که چه الگویی، چه مدلی رو میخوایم درست کنیم، چی کار میخوایم انجام بدیم. این زمانش متفاوته. من به نظرم میرسه برای یک بانکی که تازه داره شکل میگیره این زمان به مراتب پایین، چون از اول بیس خودش و پایه خودش رو روی این مکانیزم میذاره.
دقیقاً.
برای بانکی که یک فرهنگ سازمانی خیلی گسترده با یک مدل کسب و کاری داره، این بسیار ممکنه سخت باشه. اولش هم باید یه هزینه هایی رو بکنه که نصف صحبت هایی که ما میکنیم آقا هزینه ها رو کم میکنه فلان میکنه، تو اون 5 6 سال اول اصلا خودشو نشون برعکس داره نشون میده، صورتای مالیش رفته بالا، خرجاش رفته بالا فلان، بعد از اون خودشو نشون میده. اون چیزی که وجود داره، یکی از باورها اینه که باید بدونن آقا در آینده آیا با این سبک میتونن ادامه بدن یا نه. اینو باید به این نتیجه برسن که احتمالاً باید تغییر بدم روشم رو.
دایدان.
اگه به این نرسیدن، یعنی بریم تو فاز شوافی و برسیم تو فاز اینکه یه سری محصولات و اینا داشته باشیم، این خیلی طول میکشه، چون اعتقاد نیست که به سختی داره این تحول.
بله.
این یک دگردیسیه، کرم ابریشمی میخواد تبدیل شه به پروانه.
بله.
تو پیله باید بره، یه جایی باید بشکافه، با سختی بیاد بیرون این کارش. پس برای اون باوره خیلی مهمه، حجم بانکی که داریم باهاش صحبت میکنیم خیلی مهمه، بزرگیش، طول و عرض و ارتفاعش، سنت‌هاش چقدر قویه، چجوری میخواد از این سنت‌ها دور بشه، نقشه راهی که برای خودش ترسیم کرده رو به چه مدل میخواد اجرا کنه، تجربیات دیگران رو استفاده کنه، و از همه مهمتر این که از یک یا دو یا سه شکست نباید بترسه.
دقیقا.
یعنی دوباره باید روش کار جلو ببره. رافلی خیلی بالاخره سوال شما رو با یه عدد ما پاسخ بدیم، تو اندازه یک بانک مثلا ملت، اندازه یک بانک مثلا تجارت، اینها به نظر میرسه اینا بین 3 تا 4 سال طول میکشه تا المانهای بانکداری دیجیتال رو مظاهرش رو نشون بدن به طور خیلی قوی، ولی نه اینکه دیجیتال شده باشه بانک،
داره مظاهرش باشه.
نه بخشهایش داره کارهای دیجیتالی میکنه، داره اکوسیستم میسازه، داره محصولات کوچیکی رو به بازار میده که بزرگ بشه بعدن، داره شریک استراتژیک پیدا میکنه، داره به تسهیل زندگی مردم فکر میکنه. بخش هایش داره این جا افتاده، یعنی مثلا شما رگه هایش رو توش میبینید. مثلا الان تو بانک ملت همین فرابانکی که شما مثال زدید، بانک پلاسی که مثال زدید، اینا 3-4 سال دیگه مظاهر بانک دارین دیجیتال ماست دیگه. پشتش آفر میاد، پشتش پیشنهاد میاد، پشتش چیز میاد، تحلیل داده میاد، پشتش شریک تجاری میاد، پشت اینا خودشو نشون میده. ولی لزوما ممکنه شعبمون دیجیتال نشده باشه، ممکنه دستگاه خودپرداز هم هنوز داشته باشیم، ممکنه هنوز هم فرم داشته باشیم. این مزار من فکر میکنم اگه خوب خیلی با قدرت با برنامه وقفه توش نیفته، اختلال توش نشه، اینا حداقل خوشبینانه است اگر بخوایم زیر 3-4 سال وقت بگیم میبره.
تازه از الان تا 3-4 سال آینده.
بله بله.
های دکتر ممنون، خیلی استفاده کردیم.
ما خیلی استفاده کردیم.
آره نفر بیدن.
اینجور جلسات علاوه بر اینکه انسان صحبت میکنه خیلی چیزها رو از توش میگیره، بعدش هم تازه فیدبکی که میاد اونم خیلی کمک کننده است، به خصوص جناب علی با این برنامه خیلی چالشی و خوب و موضوعات نو و مطلع به روزی که میذارید برای ما.
خیلی
مطلع با آقای دکترم حظ کافی و وافی بردیم.
سلامتش.
دم شما گرم. متشکرم. ما که انجام وظیفه میکنیم. حالا اون مثال پیلو و پروانه تو ماجرای تحول دیجیتال کردید، تو گروه ما یکی از بچه‌ها فکر کنم 2-3 روز پیش بود یه دونه پوستر گذاشت بامزه بود. اون یه جا پیله عملاً کرم ابریشمه تبدیل به پیله شد، پیله پروانه در اومد، پایینش یه اسلاید گذاشته بود، همون کرم ابریشمه رو گذاشته بودن روی اسکوتری، بعد روی کرمه یه دونه جت بسته بودن که با یه کلاه مینی همون کرمه با همون فرمون بره جلو. این کرمه همون از کرمه بود، فقط یه جت روش گذاشته بودن که سرعتش زیاد بشه، قرار نبود تبدیل به پروانه بشه. این همون مثال جزایی بود که با
دومیه به لحاظ تکنولوژی برای من جالب تر بود. من از اینکه یه پروانه داشته باشم یه کرمی داشته باشم که موتور جت داره روش، چیز باحال‌تری،
کار ساده تری دیگه، مسیر رو ساده تر،
نه موجود جالب تریه، کس دیگه نداره.
کرم تا کرم من فرق میکنه، شبتاب باشه شبتاب نباشه خودش ماجراست. آیه دکتر خدمت شما هم هستیم، سخن پایانی بفرمایید.
ببینید من آیه دکتر میفرمودن به لحاظ زمان، به لحاظ زمان من یه پروژه‌ای دارم که بازگشت سرمایش توی 4 سال تقریبا 5 برابره برای بانک. سه ماه زمان اجرا میخواد، 5 ساله داره مناقصه برگزار میشه. بنابراین ما یه زمان انجام تغییرات داریم، یه زمان انجام تغییرات تو ایران داریم. ببینید موضوعات تحولی مثل چیزی که دکتر فرمودن، یا موضوع این جلسمون که بحث تحول شعبه، اگر من نخوام، من با کویک وین خیلی موافقم ولی با کویک شو نه. یعنی ما خیلی موقع کویک وین میگم وینش کو، حتی خیلی موقع ها شوه نیست، ادعایه داره اتفاق میفته. ما اولین فلان چیز را افتتاح کردیم. کو؟
آره الان میری سمت بعضیاشون نیستن اصلا.
این کو؟ این که داریم کو؟ این اعتمادی که از بانک داغون میکنه پیش مشتری توی بازار، مشتری باهوشه، مشتری محترمه. من اگر به شعور مخاطبم توهین بکنم، این دیگه رو من حساب نخواهد کرد. خیلی تراست رو به دست آوردنش کار سختیه. خب؟ بنابراین باید حواسمون به این موضوع باشه، یک که کویک وین کاملا اوکی ولی کویک شو نه. کویک وین جا داره، من میتونم به لحاظ کسب موقعیت بازار سراغ کویک وین برم، ولی باید حواسم باشه آیا کویک شو یا نه، و این کاری که دارم میکنم میگم و میتونم دلیور بکنم یا نه. خب وگرنه اعتبارم پیش مشتری دوچار اشکال خواهد شد و بعد ترمیمش دیگه هرچی بیل ورد برم این اتفاق نخواهد افتاد. من اگر دارم میگم به طور مثال شعب ما دیگه کاملا دیجیتالن، خب طرف داره میبینه این موضوع رو، بعد ببینم آیا دیجیتال از نظر من نظر مشتری آیا یکی بوده یا نه. یا مثلا من اجازه ندارم به خودم بگم مثلا بانک پیش رو در زمینه فلان، این مشکان است که خود ببوید. بنابراین این حالا متوجه آیتی یا واحدهای سیستم روش یا بازار نیست، یه موقع روابط عمومی ها یه مقدار ممکنه غیر هماهنگ تبلیغ برن یا از بستر رسانه استفاده زودتر از ماید بکنن. نکته دوم اینه که بحث برای انجام کار یک کمچین کارایی مثل موضوعات شعب حتی توی ایران بودجه های چند هزار میلیاردی میخواد، ولی صرف جویی های چند صد هزار میلیاردی داره. باید بدونیم که آیا پاش وامیسیم یا نه. یعنی ما خیلی، بانک یه مؤسسه مالی با آدم‌های باسواد در حوزه مالی، کاملا. هیئت مدیره ما توتال کاست آف آنرشیپ و بازگشت سرمایه رو خیلی خوب میفهمه، سوداوری رو خیلی خوب میفهمه، ولی آیا این که من بخوام به عنوان یک مدیر بخوام برم به جنگم تا قانعش بکنم، اجازه بده من کمکت کنم، انقدر خون ازت نره در قالب هزینه ای اضافه کار دیگه ای بکنی، دیگه واقعا خیلی دردآوره توی این محیط. شما خیلی موقع ها میبینید که به دلیل همون مسئله عمر مدیریت یا به دلیل اینکه یه جایی اگر بخواد 10,000 میلیارد تومان پول خرج بشه، الان خیلی به نظر خیلی یا عدد بزرگی میاد، خیلی پروژه ها فلج میشن، من مجبور میشم در همین اپ بازی های حال 200 تومن این اپو بذارم، 1,000,000,000 تومن اون اپو بذارم، گذران امور بکنم که یه فعالیتی از خودم نشون بدم. ولی بحث تحول های کلیدی که های دکتر بهش اشاره فرمودن، نیاز به ریسک هم نیست واقعا، مطالعه شده است، یعنی ریسک اِوالوییت شده است، نیاز به اقدام جدی داره.
دقیقا.
و باید هزینه‌شو بپردازیم، وگرنه پول‌های جاری که ما داریم میدیم برای یه سری عدم بهینگی‌ها به خصوص در بستر شعبمون و به خصوص در محیط ارتباط با مشتریمون اعدادش عجیب غریبه، ولی فقط ما به این عادت کردیم، من به این کمخونی عادت کردم. ما تو ایران شرایط اقتصادیمون یه جوریه که هزینه سیف کردن به نظر من دیگه حتی کار مقدسیه، برای اینکه بودجه نداریم. ما شرایط اقتصادیمون الان شرایط رو به رشدی نیست، تورم وحشتناکی داریم و تو این حوزه ها میتونیم ما هزینه های بسیار جدی، اگه دولتیم که بیت المال، اگه خصوصیم که سهامدار، سیف بکنیم توش، ولی برای این کار لازمه قبلش یه هزینه هایی بکنیم و دست و پای مدیرمون رو نباید ببندیم توی انجام اون هزینه. این بسیار آقا فلان جا یه مناقصه داره این عدد، اوکی داره خیلی از جاها، بذار تشی آیا بازگشت داری یا نداره، بذار کارش انجام بده. خیلی از مواقع باید حواسمون به این نکته باشه. خیلی من یاد گرفتم از آقای دکتر،
تشکر می‌کنم،
کار شما بسیار برای من با ارزشه،
محبت دارید
و خدا قوت میگم به شما و همکارا و ممنون از دوستایی که گوش کرد.
خواهش می‌کنم، متشکرم. حالا اون نکته که گفتید، بالاخره تجربه پروژه های موفق و غیر موفق تو کشور داریم، کاش یه جایی بود اینا رو بررسی کرد و یه بالانسی در میومد، میزان موفقیت ها کمتر بود یا میزان اونایی که به نتیجه نرسید. بالاخره اینکه دست مدیر رو باز بذاریم قاعدتا حرف درستیه، ولی نتیجه گرا بودن و عمل گرا بودن اون چیزیه که به نظر میرسه تو خیلی از جا متاسفانه فقط داره در حد حرف و موضوعاتیه که روی کاغذ داره در موردش صحبت میشه. خروجی کار تهش این که چه اتفاقی افتاد، اون چیزی که گفته شد توی جلسات مدیریتی و کارشناسی، خروجی به اونجا رسید یا نرسید. این سعی خطاها واقعا دیگه الان شرایط مملکت هم طور که آقای دکترم گفتن، دیگه نه بودجهشو داریم نه وقتشو داریم نه دیگه فرصتی وجود داره برای اینکه بازم سعی خطا کنیم. خیلی از جاها مثلا در حوزه تحول شعب بحث دیجیتالی کردن حالا نظام بانکی، همون که گفتید ما از مفاهیم دیگه آروم آروم باید در بیایم بریم به سمت اجرا، اینا چیزاییه که امروز به نظر میرسه که هم رگولاتور بانکی باید خیلی جدیتر بهش بپردازه، هم مدیران نظام بانکی، و نهایتا اگر بریم به سمتی که خروجیش منتج به این بشه، همونطور که آیه سبا زمانی عزیزای سپانلو گفتن، مردم حسش بکنن، یعنی من به عنوان یه مشتری یه بانک اینو بفهمم که کجا چه سرویسی گرفتم و تونست مشکل منو و کشور رو حل بکنه، این بهترین رویکردیه که به نظر میرسه با بررسی دقیق و پروژه هایی که میتونه تای ماجرای کارشناسیش از اول، حالا به قول دکتر این به این فکر نکنیم تا که خورد، به این فکر کنیم که تا چه شود، اینو اگر بتونیم این دوتا رو کنار هم بذاریم در موردش فکر کنیم، خروجی دقیق‌تر و بهتر میگیریم. ممنون که باز هم ما رو دنبال کردید، خواهش میکنم برنامه ما رو به دوستان و مدیرانی که توی این حوزه فعالیت میکنن معرفی کنید. براتون آرزوی سلامتی دارم، روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار. متشکرم آقای دکتر،
ممنونم. امیدواریم از تماشای این برنامه لذت برده باشید. به پرداخت ملت.